ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. به نام خدای عشق، به نام خدای مهربانی، به نام خدای ثروت و برکت و فراوانی، عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستای بسیار عزیزم. با جلسه فوق‌العاده قدرت فکر، قدرت ذهن و قدرت احساس در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالم. امروز یکی از تأثیرگذارترین روزهای زندگی شماست، اصلا یک در میلیاردم به شک ندارم. و بریم اول سراغ مقدمه، بعد میگم که امروز چی میخوام بهتون بگم و میریم بحث اصلی رو شروع میکنیم. دوستای عزیزم، امروز قراره به شما یه مژدگانی خیلی بزرگ بدم، یه مژدگانی خیلی بزرگ بدم که اگر اون چیزی که تو این جلسه میگم رو جدی بگیرین، زندگی شما در حدی قشنگ میشه که آرزو کنید کاش 1 میلیارد سال زندگی کنید. ولی اگر این چیزایی که تو این جلسه گفته میشه رو جدی نگیرید، حالا چه صحبت من باشه در این زمینه، چه صحبت اساتید دیگه، اون چیزی که تو کتاب ها نوشته شده راجع به قدرت فکر و قدرت ذهن، زندگی در حدی تلخ میشه برای افرادی که این قضیه رو جدی نمیگیرن که هر ثانیه آرزوی مرگ میکنن. یعنی ببینید چه فاصله یه بین هر ثانیه آرزوی مرگ کردن تا آرزوی اینکه میلیاردها سال زندگی کنیم. اون چیزی که امروز مطرح میشه یک چاقوی دولبه است، بسیار تیز، بسیار برنده است، و اینکه این چاقو علیه ما عمل کنه یا در اختیار ما باشه کاملا دست خودمونه. یعنی میخوام مژده زیباترین زندگی رو بهتون بدم که لحظه لحظهش همه چیز بهتر میشه و شما رو آگاه کنم از یک خطری که نابود میکنه همه چیز. و همه چیز به این فکر رو ذهن برمیگرده که امروز مطرح میکنیم. یادم تو کلاس فارکس استادم میگفت که یه دوره یه کلاس فارکس شرکت کردم با یکی از دوستام، مدرسش بود، میگفت که جراح مغز وقتی که داره جراحی میکنه این چاقوی خودشو یه ذره 1 میلیمتر این طرف و اون طرف بذاره یه فاجعه به بار میاد. و میگفت که تورم هم دقیقا همینه. یعنی مثلا تو اون اجلاس، حالا نمیدونم، سران اتحادیه اروپا اینا که میان یه سری چیزا رو، تصمیم های اقتصادی میگیرن من جمله تورم، انقدر این قضیه حساسه، دقیقا مثل اون چاقوییه که اون جراح مغز استفاده میکنه. حالا میخوام بگم افکار هم دقیقا همینه، یعنی اینقدر حساسه که ما به هر فکری وسواس داشته باشیم. به قول وینستون چرچیل، یکی از الگوهای من، یکی از شخصیتهایی که خیلی دوستش دارم، میگه بهای عظمت مسئولیت پذیری روی تک تک افکار است. یه بازخوردی داشتیم با بچه های پشتیبانی دوره صحبت میکردم، میگفتن که یکی از دوستان گفته که این صحبت ها عملی نیست و مثلا راجع به پول بگی اینا عملی نیست. که میخوام بگم که میدونی دوست عزیزم، اونایی که فکر میکنن که اینا عملی نیست، یه وقتایی باید انقدر توی در و دیوار بخوری تا برگردی ببینی چی میلنگه. میدونی یه وقتایی آدم رو باید انقدر چه که برگشتی براشون بیاد که گریهشون بگیره، و یه وقتی خدایی نکرده زندان میفتن به خاطر چکای برگشتی مشتریاشون. من دیدم. بعد وقتی یه نفر رفت زندان به خاطر چکای برگشتی مشتریاش، اونجا متوجه میشه یه چیزی میلنگیده، بعد اونجا باور فراوانی خودشو نشون میده. میدونی یا ما افکارمون رو وقتی کنترل نکنیم، یه نفر مثلا بود به هم گفت همسرم یهویی منو ول کرد رفت. یهویی نداره. بعد وقتی مثلا یه هویی میبینی از زندان سر در آوردی، یا یه هویی خدای نکرده همسرت ول کرد رفت، وقتی طلبکارا باهات کاری کردن که خدای نکرده هر لحظه آرزوی مرگ کنی، اون موقع است که کاملا توی در و دیواراتو خوردی به اندازه کافی. حالا میگه خدایا یه چیزی داره میلنگه، اینو به هم نشون بده. اون لحظه میای و فروتنانه میشینی و گوش میدی که افکارت میلنگیده که تو رو به اون روز سیاه انداخته. ولی بعضی ها هنوز مونده تو در و دیواراشونو بخورن. من تو در و دیوارامو زیاد خوردم و برگشتم و درست کردم افکارمو. وقتی که یه نفر، میدونی این جوجه زمانی از اون تخم خودش میاد بیرون که اونجا جاش تنگ شده باشه. بعضی ها هنوز جاشون تنگ نشده، اینا هم که دنبال حرفای عملی میگردن، باشه برو فعلا هم بدون این زیر ساختا برو عمل کن تا ببینم چه نتیجه میگیری. اون موقع متوجه میشی که یه من ماست به قول معروف چقدر کره میده. به قول پدرم این شعر رو میخون، میگفت ای کاش که پند پدر پیر جوان را تا ناشده از کرده پشیمان اثری داشت. ای کاش متوجه میشدیم. من واقعا سعی میکنم حرف اساتیدمو گوش کنم که میگه تمام اتفاقات زندگی ما رو افکار ما دارن رقم میزنن و سعی میکنم گوش بدم و اگه زندگیم قشنگ شده، اگه توی کسب و کارهایی که داشتم به لطف خدای مهربون نتیجه گرفتم، به خاطر اینکه حرف بزرگترامو گوش کردم، حرف انسانهای بزرگو گوش کردم و جدی گرفتم. و امروز من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. یه سوالی دارم بچه ها ازتون، چرا ساختمانو پیریزی میکنن؟ چه کاریه دیگه؟ آسفالت هست دیگه، همین زمین صافه دیگه. چه ببخشید معذرت میخوام، مگه مرض داریم که بریم مثلا چند متر خون بکنیم آسفالتو مثلا یا اونجا رو مثلا 4 متر بریم تو زمین بعد مثلا پیریزی کنیم؟ و چه کاری هستن؟ برای چی؟ تا همون روی آجر هم رو همون سطح صاف هم میشه آجر ها رو بچین بیا بالا. ریشه باید داشته باشه تا زمانی که دووم بیاره در برابر باد، طوفان، سیل، زلزله. دلیل این که موفقیت های خیلی ها دوومی نداره به خاطر اینکه ریشه ها رو درست نکردن. بله تو میری به یه موفقیت موقتی میرسی، بعد با همون سرعتی که رفتی بالا میومدی پایین، میای پایین. به خاطر چی؟ به خاطر ریشه نداشتن. اگه میبینیم یه درخت هایی توی طوفان دووم میارن، به خاطر ریشه های قویه که اون درخت ها دارن و ما میخواییم روی ریشه ها کار کنیم. اگه خیلی دوست داری بری سراغ مباحث عملی، من یه کتابی نوشتم به اسم زورفروشی ممنوع. تازه توی اون کلی راجع به زیرساخت های فروش صحبت کردم. فروش یک فرایند، یک عملیات. ما فقط فکر میکنیم که فروش یعنی این که گوشی تلفن رو بردارم الو سلام من این محصول رو دارم میخری، بعد طرف هم میگه نه تو هم 10 تا زنگ میزنی ناامید میشی. نه، یک فرایند داره. وقتی بدون زیر ساخت دست به عمل میزنیم نتیجه نمیگیریم و ناراحت میشیم دیگه و احساس خنگی بهمون دست میده. حالا تو فکر میکنی این زیر ساختا لازم نیست، این حرفا عملی نیست، برو اینقدر تو در و دیوار میخوری تا برگردی. مطمئنم این قانون جهانه. امروز بچه‌ها یه چند تا جمله طلایی بهتون میگم و اشاره میکنم که این جملات طلاییه، حتما قلم و کاغذ همراهتون باشه و یادداشت کنید. و شکرگزاری میکنم در ابتدا از خدای مهربون به خاطر اینکه بارها وسط طراحی این جلسه شدیداً گریه کردم. اصلا نمیدونم من چقدر این کار رو دوست دارم، نمیتونم بگم چقدر خوشبختم که خدا منو وارد این مسیر کرد. اصلا عشقی که تو این کار دارم احساس میکنم 100,000,000,000,000 برابر آموزشگاه زبان و نمیدونم تولید و واردات قطعات الکترونیک از چین و این هست. اصلا نمیدونم چقدر این کار رو دوست دارم. وقتی اون حس شهودی من یه دفعه به من برمیگرده میگه رضا این چه تغییراتی ایجاد میکنه توی زندگی این بچه ها، این دوستایی که میان اینجا، خیلی قدرتون رو میدونم. من امروز در شماهایی که صدای منو میشنوین به خدا یه چیزی میبینم که خودتون در آینده خودتون نمیبینید. 5 سال دیگه، 5 سال وعده ما، 5 سال دیگه، 5 سال دیگه یه چیزایی برای من میفرستین که خودتونم باورتون نمیشه امروز، ولی من دیدم چون این 5 سال گذروندم یک بار و دیدم نتیجه کسایی که 5 سال پیش استارت زدن رو ذهنشون کار کردم و امروز اصلا نتیجهشون باور نکردن. یعنی اصلا میگه 5 سال پیش اگه به من میگفتی تو به اینجا میرسی، میگفتم آقای شفیعی تو اصلا مشکل داری، مشکل فکری داری، اصلا یه چیزی شده، یه چیزی زدی. بنابراین خیلی خیلی جدی بگیرین صحبت های امروز من. دوستای عزیزم دو بخش اصلی داره. در ابتدا راجع به قدرت فکر و قدرت ذهن صحبت میکنم و بعدم میریم سراغ قدرت احساس. توی هر دو بخش میگم که اون چیه، یعنی قدرت فکر، ذهن، احساس چیه، چرا مهمه، چطور توی زندگی ما تأثیر گذاره، چطور کمک میکنه که ما به خواسته هامون برسیم و اینکه چطور کنترلش کنیم و از اون برای رسیدن به خواسته هامون به نفع خودمون استفاده کنیم. و اما بریم سراغ بخش اول، قدرت فکر و قدرت ذهن. توی قدرت فکر و قدرت ذهن، اول میخوام بگم ذهن و فکر چیه، بعد چرا مهمه و چطور میتونه ما رو به خواسته هامون برسونه، و در ادامه میگم چطور از ذهن خودمون بهره برداری کنیم برای رسیدن به خواسته هامون. حالا ذهن، فکر، مغز چیه و اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ مغز که حیاتی ترین عضو بدن ماست، میدونین یه نفری که دچار مرگ مغزی میشه دیگه ازش قطع امید میکنن، حتی اگه قلبش و بقیه اعضای بدنش سالم کار کنن. و مغز ما شامل میلیاردها نرونه، واحدهای یعنی سلولهای عصبی، اینها با هم ارتباط برقرار میکنن و هر نرون مغز ما میتونه با نرونهای دیگه 10,000 ارتباط برقرار کنه با هر نرون دیگه ای، و حاصل این میشه یک عدد خیلی بزرگ و وحشتناک. ارجاع میدم به کتاب حافظه درخشان تونی بوزان. و مغز ما یه ساختار خیلی پیچیده ای داره که باعث میشه ما توان یادگیریمون بی نهایت باشه. خب پس مغز ما یک ابزار بسیار قدرتمنده که میتونیم ازش استفاده کنیم برای رسیدن به هر خواسته ای. حالا فکر چیه؟ اون چیزی که توی سرمون میگذره، اون چیزی که توی مغزمون میگذره. بعد مایند، خب میگن ساب کانشنس، کانشس مایند یا کانشس مایند. مایند یعنی چی؟ مایند یا ذهن کارگردان بدن ماست، یعنی ذهن ما، مغز ما رو به کار میگیره برای فکر کردن. ذهن ما کارگردان بدن ماست. ما الان که دارم براتون صحبت میکنم بی اختیار دارم نفس میکشم، شما هم که دارید گوش میدید بی اختیار نفس میکشید، بی اختیار داری پلک میزنی. خب این ذهنه، این ضمیره. آیه اول آیت الکرسی، خدا هرگز نمیخوابد، خسته نمیشود، این ذهنه که همیشه 24 ساعت داره کار میکنه. خب دائم هم تو وقتی میخوابی هم تنفست سر جاش، قلبت داره میتپه، این ذهنه خب که تمام اعضای بدن ما رو به کار میگیره. حالا مدیر مغز ما کیه؟ پس ذهن ما. ذهن ما مغز ما رو به کار میگیره برای فکر کردن. یعنی ذهن کارگردانه، مغز مجریه. کسایی که حرف کارگردان رو دارن اجرایی میکنن، مثل بازیگرا، عوامل صحنه و اینها، و فکر عملیاتیه که داره انجام میشه، فیلمیه که داره ساخته میشه. خب پس ذهن کارگردانه، مغز مجریه، و فکر عملیاتیه که داره انجام میشه. یه چیزی میخوام بگم دوستان، اگر یه وقتی گفتم بچه ها، منظورم دوستانه، یه چیزی میخوام بگم، ما جسممون نیستیم. ما این تن و نمیدونم این گوشت و پوست و استخون و اینایی که میبینیم نیستیم. این یه بخشی از وجود ماست، این بخش مادی وجود ماست. ما یه بخش غیر مادی هم داریم. دو تا نگرش نسبت به انسان هست که این انسان یک جسمه و یه روحی هم داره. نگرش درست اینه که ما یک روحیم و یه جسمم داریم. میخوام بگم ما جسممون نیستیم، ما حتی اسم خودمون هم نیستیم. مثلا بگم تو کی هستی، مثلا بگی من سعیدم، نه، سعید اسم توه، تو توسط سعید خطاب میشه، این یک وسیله است برای شناسایی تو. پس ما اسممون نیستیم. قابل توجه اونایی که اسمشون یا فامیلشون رو دوست ندارن، برو عوضش کن، ثبت احوال نمیدونم 5,000 تومان، 10,000 تومان، 50,000 تومان هزینه شه، برو عوضش کن. درختا رو تو خیابون دیدین یا 10,000 تا کنار درخت کنار هم دیگه میبینی؟ خب اینا رو از هم نمیشه تشخیص بدی که. بعد این انسان‌ها رو نمیشه از هم تشخیص بدن، گفتن روشون اسم بذاریم. اسم یک وسیله‌ایه که قرار بوده ما رو متمایز کنه از بقیه آدم‌ها. خب پس ما چی هستیم؟ مولانا خیلی قشنگ میگه ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. ما بچه‌ها مجموعه‌ای از افکار هستیم و این افکار داره تجلی پیدا میکنه به شکل خودمون، به شکل ماشینمون، به شکل خونمون، به شکل همسرمون، به شکل بچه هامون، به شکل نمیدونم پولمون توی حساب بانکمون، درآمدمون. مجموعی از این افکار هستیم که اینا داره نشون میده شرایط ما رو. حالا جلوتر بهش میرسیم. حالا تا حالا شده براتون پیش بیاد که یه دسته کلید بزرگ یا یه قوطی کلیدی خیلی بزرگ رو بردارین از اون کلیدهای قدیمی مثلا پدر و اینا بخواین دنبال کلید یه قفلی بگردین که بازش کنین. ای بابا حالا هزار تا کلیدو باید به این بزنم کدوم این درو باز میکنه؟ من نمیدونی یه سری کلیدها هست که مثلا معلومه قیافه این کلید اصلا به این قفله نمیخوره، مثلا بعضی قفله کامپیوتری معلومه دیگه، این کلیدهای قدیمی که بهش اصلا نمیخوره. حالا میخوام بگم بچا یه وقتایی بعضی دوستان قفل زده شده روی ثروتی که قرار بیاد وارد زندگیشون بشه، یه ثروت بی‌نهایتی انتظار تمام ماها رو میکشه، اصلا شک هم ندارم، ولی یه دری اینجا جلوشو گرفته، این درم قفل شده. حالا همه دارن با این کلیداهی تست میکنن که این قفل باز بشه. یکی از کلیدایی که افراد خیلی تست میکنن و این قفل باز نمیشه اینه که شغلشون رو عوض کنن. دای شفیعی بوتیک جواب نداد، ارز دیجیتال جواب میده؟ ارز دیجیتال هم جواب نداد، برم تو فارکس. پارسال تو بورس بوده با مخ خورده زمین، حالا بخواد بره تو ارز دیجیتال. بابا مسئله اون نیست، با این باز نمیشه، با این کلید باز نمیشه. کلید اصلی فکره، کلید اصلی ذهنه، کلید اصلی احساسه، کلیدیه که این قفله رو خیلی خوشکل باز میکنه. تو کلیدی که به قفل نمیخوره حالا هی زور بزن، هی زور بزن که این کلیدو بزنی بره داخل قفل، خب گیر میکنه، قفلم خراب میکنی، شرایطو بدتر میکنی. ولی کلید خودشو بزن راحت بدون هیچ زوری باز میشه. بچه به خدا میتونید بدون هیچ زور زدنی، بدون هیچ تقلا کردنی درآمدتون رو زیاد کنید وقتی کلید درستو به این قفل بزنید. و امروز ما این قفلو به لطف خدای مهربون باز میکنیم. خدایا خودت کمک کن که اون چیزی که حق مطلبه ارائه بدم و برسونم به دست دوستای خوبم. خب حالا چرا قدرت فکر مهمه آقای شفیع و چطور میتونه ما رو برسونه به خواستمون؟ من یه سوالی میپرسم ازتون بچه ها، چرا ما اشرف مخلوقاتیم؟ چرا ما تونستیم به همه حیوانات مسلط بشیم؟ چرا میتونیم شیر رو بیاریم و توی باغ وحش بذاریم؟ خب شیر که میتونه ما رو تیکه تیکه کنه، اون که خیلی زورش از ما زیادتره. چرا ما تونستیم نهنگ و شکار کنیم؟ چرا تونستیم آسمون خراش بسازیم؟ چرا یه انسان نمیدونم 50 کیلویی 70 کیلویی میتونه یه جرثقیل نمیدونم چند ده تنی بسازه؟ چرا؟ تی هاربکر خیلی قشنگ میگه توی کتاب اسرار ذهن ثروتمند، میگه آنچه نمیبینید از آنچه میبینید بسیار قوی تر است. میگه تو برقو نمیبینی، جرأت داری یه میخی یه چیز آهنی بردار بکن توی پریز برق، ببین دستتو برق میگیره یا نه. نمیبینی ولی خیلی قوی تره، خیلی قوی تره. یه مثالی میزنم، اینو تو کتاب مدرسه میلیاردرهای خودم هم زدم، خیلی مثال دوست دارم. هواپیمای 350 تنی مثلا ایرباس یا بوئینگ، هواپیمای قول پیکر 350 تنی میره در ارتفاع 33,000 پا با سرعت 1000 کیلومتر در دمای منفی 70-80 درجه سانتیگراد. خدا یعنی چی؟ شما در نظر بگیرید 35 تا اتوبوس واحد و اتوبوس شرکت واحد تقریبا 10 تنه مثلا، یا کامیون 10 بنز 10 تن، 35 تا از اینا رو به هم میبندید. خب طولش شاید بشه به اندازه طول 7 8 تا کوچه. 35 تا از اینا رو میبندی، بعد میبری بالا. در چه ارتفاعی؟ در ارتفاع 10000 متری، یعنی 25 برابر برج میلاد تهران. سرعت چقدره؟ 1000 کیلومتر. تا حالا نمیدونم تو سرعت 200 کیلومتر بودین؟ اصلا دیگه اصلا انگار چشتشو نمیبینه. حالا بعد و ترس هم وجودتو گرفته، اون سرعت رو ضرب در 5 کن، این کامیونای سنگین رو ببر اون بالا 25 برابر، بعد با سرعت 1000 کیلومتر داری میبریش تو سرمای منفی 80 درجه. خب کی این کارو کرده؟ چند نفر بیان بگن یا علی اینا رو بزنیم بالا ببریم؟ با جسممون این کارو کردیم؟ نه، با ذهنمون این کارو کردیم، با فکرمون این کارو کردیم، با مغزمون این کارو کردیم. اونم به چه مدت؟ خدای من 14 ساعت میبینی این هواپیما پرواز میکنه، مثل اون پرواز چه میدونم از دبی که ما رفتیم تا ریو دو جانیروی برزیل، 14 ساعت هواپیما تو راه، کم چیزیه مگه؟ دوباره میگم 35 تا کامیون 10 تنو ببر به ارتفاع 25 برابر برج میلاد با سرعت 1000 کیلومتر تو دمای منفی 80 درجه به مدت 14 ساعت، مگه این کار جسم ماست؟ نه، این کار فکر ماست. ثروت ایلان ماسکو امروز زدم، همین امروز توی فوربس، خدا رو شکر لازم داره بیشتر میشه. دفعه آخر چک کردیم 230 بود، الان شده 318.4 میلیارد دلار. تقسیم کردم این ثروت رو به آیدی متوسط یک آمریکایی بعد از کسر مالیات و اینا، میشه 3000 دلار در ماه. میدونین چقدر طول میکشه که یک آمریکایی، نه ایرانی، یه آمریکایی کارمند معمولی چقدر طول میکشه که به ثروت ایلان ماسک برسه؟ اگه هیچی نخره، هیچی نخوره، هیچی نپوشه، یه قرون خرج نکنه، فقط پولشو پس انداز کنه، 106,133,333 سال، 106,133,333 سال، 106 میلیون سال طول میکشه تا یک کارمند 106 میلیون سال اصلا نمیتونیم تصور، ما 100 سال زنده ایم خیلی حال بدیم به خودمون. 106 میلیون سال طول میکشه تا یه کارمند به همچین ثروتی برسه. خب ایلان ماسک با چی رسیده؟ بیل زده، کلنگ زده، چی کار کرده؟ بابا این آدم فکر بزرگ داره. قاعده ای که دفعه قبل گفتم، هرگز در جهانی که دو تا اسب ازشون قورباغه متولد نمیشه، یک فکر کوچیک با یک عمل کوچیک منجر به نتیجه بزرگ نمیشه. بخونید کتاب زندگی نامه ایلان ماسکو، هم فکرش بسیار بزرگ بوده، هم عملش بسیار بزرگ بوده. حالا میخوام بگم دوستان، آنچه باعث خلق فیزیک یا اون اشیاء قابل لمس میشه، مثل همین لیوان، خب اون چیزی که باعث خلق فیزیک، اون چیزی که قابل لمسه میشه، مثل این خودکار، اندیشه است، متافیزیکه. دوباره میگم اون چیزی که باعث خلق فیزیک یعنی اشیاء قابل لمس میشه، متافیزیکه، یعنی اون چیزی که لمس نمیشه. پس اون چیزی که لمس نمیشه، اون چیزی که لمس میشه رو میآفرینه. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما جزء رو باور میکنیم، کل رو باور نمیکنیم. گفتم جهانی که جزء جزءش به فرمان خدا زنده است، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، کلش هم زنده است. حالا میخوام بگم ما جزء رو میتونیم باور کنیم. بچه ها ما میتونیم باور کنیم یه دونه کار دستی کوچولو بسازیم، ولی نمیدونم چرا نمیتونیم باور کنیم که زندگی رویایی خودمونم میتونیم بسازیم، در صورتی که ادامه دادن همین جزء منجر میشه به ساختن اون کل. ما میتونیم باور کنیم یه سازه فلزی و مثلا یه راه پله رو نقشش رو بکشیم خودمون یا آهنگر، اینا رو با فرز ببریم جوش بدیم درست بشه. ما میتونیم باور کنیم که یک ماشینی که داریم میبینیم، بله اول طرحش رو یه دونه طراح ماشین کشیده، بعد داده قالب سازی و نمیدونم چند اینا اومدن ساختن، سیم کشی کردن، شده ماشین. ما جزء رو میتونیم باور کنیم، ولی کل رو نمیتونیم باور کنیم. میتونیم باور کنیم یه دونه کار دستی الان تصمیم بگیریم با مقوا بسازیم، مقوا و چسب، ولی نمیتونیم باور کنیم که یه زندگی رویایی بسازیم. میدونین چرا بچه‌ها؟ دقیقاً به خاطر اینکه صبر نداریم. دقیقاً به خاطر اینکه یه سری‌ها میدونم هستن تو این برنامه که دارن این برنامه رو گوش میدن، الان یه قرون درآمد ندارن و هیچ کاری تو زندگیشون نکردن و انتظار دارن که با گوش کردن 7-8 دونه فایل صوتی در یک هفته درآمدشون از صفر برسه به 100 میلیون، برسه به 1 میلیارد در ماه. این خلاف قوانین جهانه و انجام نمیشه. ما دوست داریم تغییرات یهویی انجام بشن، نمیشه. تغییرات یهویی نیستن بچه‌ها. به قول یکی از دوستان، اونم سخنران همکار من، خیلی حرف قشنگی زد، گفت یه شبه نمیشه همه چی رو عوض کرد، ولی یه شبه، گفت یه شبه نمیشه پول دار شد، یه شبه نمیشه موفق شد، اما یه شبه میشه جهت رو عوض کرد. این تغییری که میگم اینه که امروز جهت زندگیتون تغییر میکنه، یک درجه، فقط یک درجه، همون چیزی که تو کتاب اثر مرکب نوشته، همتون دیگه استادین، خوندینش، یک درجه هواپیما این ور اون ور بشه، 150 کیلومتر توی نتیجه بعد از 6 ساعت تاثیرگذاره، یا 1500 کیلومتر. یه ذره ما امروز جهت رو درست میکنیم، بعد میبینی چه نتیجه ای میگیره. فقط صبر داشته باشیم بچه ها، اجازه بدیم جهان کارشان، یعنی میخوام بگم وقتی تو افکار ثروتمندانه رو در ذهن خودت میپرورونی، لطفاً به جهان اجازه بده که تحویلت بده اون چیزی که تو سرت میگذره. به قولی از یکی از اساتیدم میگفت که ما توی مدارهای مختلف هستیم، خب شاید هم به نقل از استر میگفت، میگفت ما توی مدارهای مختلفی هستیم، خواسته های ما هم توی این مدارها دارن میچرخن، فقط باید تو همون مداره وایسی تا خواستت بیاد تق بخوره بهت. فقط مشکلمون اینه که قبل از اینکه خواستمون برسه حوصله‌مون سر میره، میریم توی مدار دیگه، دوباره اون یکی خواسته داره حرکت میکنه، قبل از اینکه خواسته بهمون بخوره مدارمون عوض میکنیم، از بورس میریم تو ارز دیجیتال، از ارز دیجیتال توی فارکس، از فارکس نمیدونم تو خرید و فروش ماشین، از خرید و فروش ماشین توی بوتیک، از بوتیک توی این. بابا یه دقیقه وایسا، یه دقیقه سر جات وایسا، جای درست رو پیدا کن و سر جات وایسا. یکی از اون جملات طلاییمو میخوام بهتون بگم. این جمله رو حتما میدم با طلا بنویسن، حتما میدم اینو با طلا بنویسن. چشاتو ببند، دوست دارم این جمله واقعا چی بگم، عرفانیه، این جمله خداییه، این جمله یک نمیدونم یک جادوه توی زندگی. چشاتو ببند، بهت بگم این جمله رو، شاید یکم طول بکشه ولی بالاخره میشه. اون چیزی که تو سرت میگذره، میدونم که هستین بچه هایی که امروز دلتون میخواد یه کارخونه بزرگ بزنی اما امروز ظاهرن هیچی نداری، میخوام بهت بگم شاید یه ذره طول بکشه ولی بالاخره میشه. این جمله طلایی از من رضا شفیعی همیشه یادگاری داشته باش، بعدم بهش میرسی، گزارشاتو برات میفرستی. حالا چرا مهمه آقای شفیعی؟ چرا احساس مهمه؟ چرا قدرت فکر مهمه؟ میخوام بگم بچه ها من همیشه یه آدم پر انرژی بودم، توی زندگی نامم گفتم، مثلا آموزشگاهو توی دو روز رنگ زدم کلشو، نمیدونم زمانی که تولیدو شروع کردم اون بردام مشکل داشت، 11,000 تا سوراخ با دریل ستونی زدم از ساعت 4 بعد از ظهر که 8 ساعت کار کرده بودم تا نمیدونم 3:30 صبح، میگفتم من یا امشب تو همین کارگاه میمیرم یا امشب این کار تموم میشه. من آدمی بودم که ساعت 6 بعد از ظهر، 6:30 بعد از ظهر، روزی که کارگاهمون هنوز مونتاژ کار نداشتیم، تا بعد از ظهر ساعت 6:30 کار کرده بودم. بعد می‌خواستیم لامپا رو تحویل بدیم، 2000 تا لامپو تنهایی یک تنه بسته‌بندی کردم از 7 بعد از ظهر تا 6 صبح، کاری که بعداً یه 8 تیم 8-10 نفره مونتاژ نمیتونستن انجام بدن. خب من اینجوری کار کردم ولی انصافاً نتایجم سخت بود، به خاطر اینکه فقط داشتم جسممو ازش کار میکشیدم. میدونی چرا میگم نتایجم سخت بود؟ چون ما یه تیم 20 نفره بودیم داشتیم کار میکردیم، واقعا هم همه کار میکردن، ولی مثلا اون فروش فوق‌العاده‌ای هم که داشتیم، مثلا به ماهی 250 میلیون رسیده بود از ماهی 500,000 تومان و به همه جای ایران میفرستادیم، ولی آخرش که چی؟ مثلا شاید 90% فروش ما چک و حساب باز بود. و بارها من از پرسنل تولید خودم معذرت خواهی کردم که بچه ها ببخشید، حقوق بچه های ما چقدر بود مگه؟ تو فکر کن 250 میلیون فروش داری، 20 میلیون حقوق بچه هات، ولی هر ماه باید بری ازشون عذرخواهی کنی. چرا؟ چون به جای پول نقد یه مش چک مزخرف داری. از این چیزا هست دفترچه‌ها که این چکاشون رو میذارن توش، همیشه به جای پول نقد یه مش چک مزخرف داشتم. ولی وقتی که روی افکار خودم کار کردم، ما مثلا فاکتور می نوشتیم 5 میلیون 3 میلیون چک می گرفتیم، 3 ماهه 4 ماهه 6 ماهه اذیتمون می‌کرد، ولی وقتی خودم رو شناختم، وقتی افکار رو درست کردم، همون مشتری ها شروع کردن از ما پیش خرید کردن. یه سریاشون رفتن، الک شدن مشتریامون، مشتریای خوب موندن و اونا به ما پول میدادن. یعنی فاکتور 5 میلیونی که با تحقیر بعد از 10 بار تماس و التماس ما چک میگرفتیم، تبدیل شد به فاکتور 100 میلیونی، 20 برابر شد و پیش خرید از همون مشتری‌ها. بچه باورتون نمیشه ولی من اینو به چشم توی کار خودم دیدم. مشتری که از ما خرید 5 6 میلیونی میکرد و چک 7 ماه داده بود، یه بار به همکارم گفتم خانم فلانی، این همون آقاییه که خریدار ما بود و مثلا چک 6 ماهه مثلا 5 میلیونی میداد، همین آدم 20 میلیون نقدی ریخته پیش فروش دو ماه دیگه سه ماه دیگه بهش تحویل بدیم، گفت آره هاشفی همینه. به خدا شما زمانی که افکار خودتون باورهای خودتون رو تغییر بدین، از همون مشتری‌ها نتیجه متفاوتی میگیری، از همون دور و بریات نتیجه متفاوتی میگیری و دیگه سرت پایین نیست، دیگه سرت پایین نیست که بقیه باید بگن برو بابا تو هم با این دبدبه کبکبه و فلان و اینا از این کارخونه چی به ما بنون میرسه، تو که همیشه باید بیای خود من قرض بگیری پول کارگرات و پول نمیدونم کره ماشینت و فلان و اینا رو بدی. چرا؟ چون پول نقد نداری. چک تا دلت بخواد پشت هم تلمبار کردی. چرا؟ چون قانون فراوانی رو نمیشناسی عزیز دلم. من گذروندم این دورانا، من دوران تحقیر رو گذروندم. دوران تحقیر دورانی بود که بدون اینکه فکرمو به کار بگیرم جسممو به کار گرفته بودم و علارغم تمام تلاش‌های خودم و یک تیم 20 نفره همیشه سرم جلوی همه پایین بود. ولی وقتی رو فکرت کار میکنی سرت جلوی همه بالاست، جلوی پرسنلت سرت بالاست، جلوی همسرت، جلوی خانوادت، جلوی همه سرت بالاست و دیگه اون موقع کسی نمیتونه تو رو تحقیر کنه. جدی بگیرین حرفایی که امروز دارم بهت میزنم. چرا فکر مهمه بچه ها؟ کارگرهای عزیز معدن و رفتگرهای عزیز شهرداری، کارگرهای عزیز ساختمانی سخت ترین مشاغل رو دارن، مخصوصا توی زمستون، مخصوصا توی چله تابستون سخت ترین مشاغل رو دارن ولی با کمترین دستمزدها. میخوای بگم چه شغلی تو رو به درآمد 1 میلیارد در روز میرسونه؟ 1 میلیارد یا 40,000 دلار. الان شاید فکر کنی خیلی شغل خاصیه، نه خیلی شغل هست که این قابلیت رو داره، اما یه چیزی رو میدونم، هیچ کارگری در کل جهان از ایران بگیر تا آمریکا تا سوئیس، هیچ کارگری در کل جهان روزی 40,000 دلار حقوقش نیست، اما بازرگانایی هستن که این حقوقو دارن، نمیدونم این درآمدو دارن و افرادی توی مشاغل دیگه، کسایی که فکرشونو به کار میگیرن. رفتگر عزیز شهرداری 5 صبح توی سرما میاد خیابون جارو میزنه با کمترین دستمزد. فقط میدونین چرا؟ چون این دوستان عزیز که از تو جامعه به همه نیاز داره، ما خودمون انتخاب میکنیم که کجا باشیم، ولی عزیزانی که درآمد کمی دارن به خاطر اینه که ذهنشون و قدرت فکرشون رو به قولی بایپاس کردن، اتصال کوتاه کردن، گذاشتن کنار و فقط دارن از جسمشون کار میکشن و زندگی سختی رو تجربه میکنن. خدا توی قرآن میگه لئن شکرتم لأزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکرگزار باشید براتون زیاد میکنم، شما رو زیاد میکنم، گسترشتون میدم، همه جنبه های زندگیتو خوب میکنم، ولی اگر کفران نعمت کنید به راستی که عذاب من خیلی شدیده. کسایی که قدرت ذهن و قدرت فکر رو میذارن کنار، به قول این مغزر آکبند میذارن اونجا خاک بخوره، عذاب شدیدی توی زندگی میکشن. فکر کنم توی این دوره گفتم، اگه نگفتم دوره تکرار میکنم، زمان هم یکی از این نعمت هاست، یکی از بارزترین ویژگی های مشترک افراد فقیر اینه که زمان خودشون رو هدر میدن. این منابع گفتم توی شکرگزاری عملی، ما باید از این منابع درست استفاده کنیم، هم از زمانمون هم از قدرت فکرمون. حالا یه چیز دیگه میخوام بگم بچه ها، همه ثروتمندا رو وقتی میبینن مثلا میگن چه خونه ای داره طرف، چه ماشینی داره، این چه جوری، این شغلش چیه، ولی تمام اینا، این که خونش چیه، ماشینش چیه، شغلش چیه، پول تو حساب بانکش چیه، همه اینا عوامل بیرونیه. من دیگه میدونی چی میبینم؟ من دیگه شغلش فکر نمیکنم، چون میدونم هر شغلی این پتانسیل رو داره، از ساختمان سازی بگیر تا طلا فروشی تا نمیدونم بورس ارز دیجیتال، هر شغلی این پتانسیل رو داره، هر شغلی، حتی خوانندگی، نوازندگی، هر چیزی بگی. من به جای اینکه بیرون اون آدم رو نگاه کنم دیگه دارم درونش رو نگاه میکنم، اون افکارش مثل اون ماشین لاکچریه که داره سوار میشه، اون درونش درسته، و اگرم یه روز یه ماشین قراضه‌ای دیدم، یه پراید خیلی لهلورده بود، بعد شیشه‌ش هم اینجوری افتاده بود، بعد قشنگ یه نگاه به این ماشینا که میندازم، قشنگ از صاحبش معلومه که چی تو سرش میگذره دیگه. برای من انقدر هزاران نمونه از اینا رو دیدم، از دوستانی که میان پیام میدن آی اینجوری شده، بدهی بالا آوردیم، طلبکارا اشکمو در آوردن. اولین چیزی که میبینم یه سری پشت سر هم عکس طلبکار، عکس پروفایل سیاه، آی نامرد زدی منو رفتی رفیق بی کلک مادر. چرا ما این جملاتی که مثلا رفیق بی کلک مادر، یا مثلا یه جایی پشت یه وانتی نوشته بود ما به دنیا اومدیم دنیا به ما نیومد، چرا این جمله ما به دنیا اومدیم دنیا به ما نیومد تو هیچ وقت پشت یه دونه مازراتی یا یه بی ام دبلیو سری 7 نمیبینی؟ چرا پشت بنز اس 500 نمیبینی این جمله ها رو؟ چرا پشت وانت ایران خودرو، وانت نیسان و نمیدونم کامیون در و داغون 50 سال پیش میبینی؟ این باید نشون بده که اون چیزی که در سر ما میگذره داره زندگی ما رو رقم میزنه. من در آدمهای ثروتمند و آدمهای فقیر چی میبینم؟ درون تمیز میبینم و درون قرازه. کسی که ماشینش قرازه است، درونش قرازه است، افکارش قرازه است. افکار رو تغییر بده، درون بیرونم تغییر میکنه. و میخوام یه باور پایه‌ای رو امروز شکل بدیم که کنترل زندگی ما دست خودمونه. بچه ها برمیگردم به سه اصل پایه‌ای رسیدن به خواسته ها. گفتم هر چیزی که احساسمون رو خوب کنه ما رو به خواستمون نزدیک میکنه، هر چیزی که احساسمون رو بد کنه ما رو از خواستمون دور میکنه. اگه زندگیمون دست خودمون نباشه که خیلی بده، احساسمون بد میشه، درسته؟ پس ما باید باور کنیم که زندگیمون دست خودمونه. چه خوب، زندگیم دست خودمه، چه جوری؟ با افکارم. پس میتونم زندگیمو بسازم؟ بله. احساسم خوب میشه، عمل کردم خوب میشه و بعد نتایجم هم خوب میشه. یادمون باشه افکار ما بچه‌ها مثل ریشن، افکار ما، باورهای ما مثل ریشن، اون تنه درخت میشه اقدامات و میوه ها میشن نتایج. اول باید ریشه رو درست کنی. درختی که دائم پای ریشش نفت بریزی میوه نمیده، اگرم میوه میداده خشک میشه. به قول حضرت علی علیه السلام، حالا این جمله بعضیا میگن منصوب به حضرت علی، بعضیا میگن رالف والدو امرسون، جمله میگه مواظب افکارت باش که تبدیل به گفتارت میشود، مواظب گفتارت باش که تبدیل به عمل تو میشه، مواظب اعمالت باش که تبدیل به عادتهات میشن، مواظب عادتهات باش که تبدیل به شخصیتت میشن، و مواظب شخصیتت باش که سرنوشت تو میسازه. کل قاعده بازی همینه. همه چیز از افکار شروع میشه، همه چیز از درون ما شروع میشه. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. و امروز اینو کاملا متوجه میشیم. بچه ها برای اینکه بفهمیم، من حالا توی بخش احساسات خیلی باز میکنم قضیه رو، یه لحظه ازتون میخوام به تلخ ترین حادثه زندگیتون فکر کنید. منم همین الان فکر میکنم و چشتون رو باز کنید. حالمون بد میشه نه؟ اون صحنه رو دقیقا میبینی حالت بد میشه. حالا بیا به دوباره چشامون رو ببندیم و فکر کنیم به شیرین ترین اتفاق زندگیمون، قشنگترین اتفاق. میبینی تغییرو؟ وقتی که آگاهانه فکر میکنیم به خوبیها حالمون خوب میشه. و میخوام بگم بچه ها تمام نتایجی که من گرفتم به خاطر این بود که من یه آدم پر انرژی بودم، همیشه پر انرژی بودم. چطور پر انرژی باشیم آقای شفیع؟ به چیزهایی فکر کن به صورت آگاهانه که حالتو خوب میکنه. و میخوام بگم افرادی که، اینم یکی از جملات طلایی امروزه، افرادی که کنترل ذهنشون و کنترل افکارشون دست خودشونه، کنترل زندگیشون دست خودشونه. چون گفتم از افکار تا سرنوشت، خب فکر، گفتار، عمل، عادت، شخصیت، سرنوشت، از فکر تا سرنوشت. کسی که فکر خودش و ذهن خودش کنترلش دست خودشه، کنترل زندگیش هم دست خودشه. ولی اونایی که فکرشون و ذهنشون کنترلش دست رسانه هاست، کنترل زندگیشون هم دست رسانه هاست. میخوام بگم بچه ها جهان ما دقیقا ساختارش اینجوری داره عمل میکنه که افکار ما رو میگیره و پرینت میکنه و تحویلمون میده. دقیقا عین یه پرینتر سبودیه. ببین نمیدونم بگم چند هزار میلیارد قیمت این جمله است، جهان اصلا براش فرقی نمیکنه که تو توی سرت داره چی میگذره، هر چی توی سرت میگذره همونو پرینت میکنه و تحویلت میده. تمام اون چیزی که من و تو امروز داریم در محیط اطرافمون میبینیم آینه درون ماست، اعم از خونمون، ماشینمون، پول توی حساب بانکمون، نمیدونم همسرمون، احساسمون، میزان درآمدمون، جایی که داریم زندگی میکنیم، بدون حتی یک دونه استثنا در کل کره زمین. من یه مثالی میزنم براتون. من یه دوستی داشتم، خیلی آدم موفقی بود و هست، زبان انگلیسی درس میداد. بعد میگفت که رضا، پدرم همیشه میگفت من دوست دارم آخر عمرم یه خونه داشته باشم با یه پیکان. من میگفت دقیقا به همونم رسید، یه خونه با یه پیکان. اینجاست باید حواسمون رو جمع کنیم. حتی میخوام بگم من مثلا یکی از چیزایی که 3 سال پیش بهش فکر کرده بودم این بود که دلم میخواد سایتم برام درآمدزایی داشته باشه. بعد یه هویی بعد 3 سال نگاه کردم، سایتم قشنگ درآمدزایی داره، افراد میان داخل سایتم خرید میکنن. پس اون چیزی که تو سرمون میگذره اگر یکم صبر کنیم، به شرط یکم، این کوچولو یه ذره صبر، یه روزه نشد، 3 سال طول کشید درست شد، به واقعیت زندگیمون تبدیل میشه. و میخوام بگم دوباره یکی از این جملات طلایی، بچه ها بنویسیدش. بزرگترین چیزی که توی زندگی به ما ضربه میزنه افکار کوچیکه. ازت یه درخواستی دارم، یه پیشنهادی میخوام بهت بدم. دوست من، انقدر امروز بزرگ فکر کن که 5 سال بعد نگی چقدر کوچیک فکر میکردم. مثل من، نمیدونم چند سال قبل بود، داشتم فکر میکردم، داشتم میرفتیم به سمت بندرعباس که بریم دبی، بعد دیدم که توی پژو نشستم. بعد همیشه میگفتم من آرزوم یه پژو داشته باشم، مثلا سال 81 این آرزو رو داشتم، یه پژو داشته باشم بعد توی این جاده های ایران برم، این پژو هم راه بره. بعد گفتم آخه تو چرا اینقدر کوچیک فکر کردی؟ چرا اون موقع به این فکر نکردی که مثلا بنز بخری؟ چرا؟ و شروع کردم از اون موقع افکارم بزرگ کردن. از این موقع هر فکری که میخوام بنویسم برای 5 سال آینده، چشمانداز 5 سال آینده، تا جایی که میتونم بزرگش میکنم، چون میدونم اون چیزی که امروز تو سرم میگذره تا 5 سال آینده به وقوع میپیونده. یک چشمانداز سوپر ایدئال نوشتم برای خودم سال 97، آذر 97 نوشتم برای آذر 1402 و به طرز عجیبی بهش نزدیکم بچه ها. یعنی هرچی اون روز به سرم میرسید رو نوشتم، ولی به طرز عجیبی بهش نزدیکم. بعد میگم خدایا ببین این قدرت ذهنو، ببین این قدرت افکارو. و ازت خیلی میخوام امروز اینقدر بزرگ فکر کنی که فردا نگی چقدر کوچیک فکر میکردم، نگی کاش بزرگتر فکر میدیدیم. مثلا میگن یه هوس یه غذایی میکنی برات میارم، میگه کاش یه چیز دیگه از خدا خواسته بودم. میخوام بگم اون چیزی که داری بهش فکر میکنی تحویلت میدن، بعد اون موقع نگی کاش بزرگتر فکر میکردم. امروز انقدر بزرگ فکر کن که فردا از کوچیک فکر کردن پشیمون نشی. یادمون باشه بزرگترین چیزی که تو زندگی به ما ضربه میزنه فکر کوچیک. حالا آقای شفیع چطور بزرگ فکر کنیم؟ بچه ها از آدمهای کوچیک فاصله بگیرید و به آدمهای بزرگ نزدیک بشید. آدم کوچیک یعنی کسی که کوچیک فکر میکنه، آدم بزرگ یعنی کسی که بزرگ فکر میکنه. چطوری آقای شفیع؟ کسایی که کوچیک فکر میکنن، پدرمه، مادرمه، خواهرمه، برادرمه، همسرمه، چیکار کنم از دست اینا؟ کلید طلایی رو بهت میدم، هیچ وقت افکار بزرگ خودتو با آدمایی که کوچیک فکر میکنن مطرح نکن عزیز دلم، قربونت برم، نکن این کارو. نری بشینی بگی یه کلاس ثروت پیدا کردم، من زندگی مالی منو میخواد زیر رو کنه. ول کن بابا، بیا خودم بشینم برات حرف میزنم 4 ساعت. مسخرت میکنن. افکار بزرگ خودتونو با آدمای کوچیک مطرح نکنین. چرا افکار مهمه بچه ها؟ تفاوت آدمای بزرگ و کوچیک توی فکرشونه. آرنولد که شهرداره، یکی از شهرداره فکر کنم نیویورک شد، نمیدونم، حالا بعد از اون اینکه مثلا مستر اولمپیا قهرمان میشه، بعد از اینکه نمیدونم تو اون فیلم ترمیناتور رو یه سوپر استار میشه توی بازیگری، یعنی توی تناسب اندام به اوج میرسه، توی بازیگری به اوج میرسه، شهردارم میشه. روزی که میره آمریکا میگه آمریکا من تو رو فتح میکنم، این فکر این آدم بزرگ بوده، آرنولد شوارتزینگر یا علیرضا حقیقی، یکی از اساتیدم میگفت، میگفت که این عکس عابدزاده رو پرینت کرده بود یا چسبونده بود رو دیوار اتاقش، میگفت من یه روز تو جام جهانی میرم تو دروازه جای تو وای میستم. کسایی که نتایج بزرگ توی زندگی گرفتن بدون استثنا کسایی بودن که بزرگ فکر کردن. بازم میگم هرگز ترکیب فکر کوچیک و عمل کوچیک به نتیجه بزرگ ختم نمیشه، این قانون جهانه. همین یه دونه رو بگیریم بارتون از این دوره بستیم. یه چیز دیگه میخوام بگم بچه ها، دوستای گلم، عزیزای دلم، ممکنه به خاطر افکار بزرگمون به ما برچسب بزنن، بگن تو احمقی، تو رویا پردازی، شطور در خواب بیند پنبه دانه و از این حرفایی که میزنن. اما باورش نکنید بچه ها. و میخوام بگم دوباره یکی از جملات طلایی امروز، هیچ اشکالی نداره توسط آدمهای کوچیک دیوانه خطاب بشید، اصلا اشکالی نداره. اقلیت موفق شما رو هرگز دیوانه خطاب نخواهند کرد. اقلیت موفق، تو اگه میبینی بقیه دارن مسخرت میکنن، ببین کی داره مسخرت میکنه. یه آدمی که خودش با رویاهاش خدافظی کرده، یه آدمی که خودش رو زندگی چی نشده، یا یه آدم بزرگ. یک آدم بزرگ هرگز تو رو مسخره نمیکنه، میگه برو جلو، آفرین، میتونی، میاد برات وقت، به خدا من اینو دیدم. تو برو به یه رئیس کارخونه که 2000 نفر پرسنل داره بگو منم میخوام یه روزی مثل شما پولدار بشم. به خدا همون آدم که 5 دقیقه وقت نمیده به منشیش که یه نفر بیاد ببینتش، یه هایی 2 ساعت همون آدم برای تو زمان میذاره. هرگز افراد بزرگ شما رو مسخره نخواهند کرد، آدم های کوچیک شما رو مسخره میکنن. و یه جمله‌ای میخوام بگم، نمیدونم این کیمیای زندگیه، برای اینکه از این درد رها بشین، چون ما اقلیتیم، مایی که اینجا جمع شدیم و دور هم هستیم، ما اقلیتیم، ما اقلیت موفق جامعه ایم. میخوام بگم دوست گلم، عزیز دلم، افرادی که مسخرت میکنن تا آخر همراهت نیستن، چون هیچ گوسفندی پرواز نمیکنه، این قانون جهانه. خیلی ها منو مسخره کردن، طرف اومد توی لایوم، من لایوم هیچ کسی نبود، خب تو برنامه لایوم هیچ کسی نبود، یعنی 2-3 نفر میومدن بعد میرفتن، یه لحظه خالی شده بود لایوم، بعد طرف اومد خودش یه نفر شد، بعد دید دارم حرف میزنم، گفت برای کی داری حرف میزنی اسگل، ببخشید همجوری توهین‌آمیز بهم گفت، حتی یه چیز بدتری هم گفت و رفت. ولی نیست ببینید آخرین لایوی که داشتیم 310 نفر تو لایو بودن، نیست که امروز رو ببینه. هر روز دارم پیشرفت میکنم، خیلی اومدن یه چیزی گفتن و رفتن، ولی هر روز بزرگتر شدم. کسایی که امروز مسخرت میکنن یقیناً تا اون بالا همراه تو نیستن، چون گوسفندها برای پرواز ساخته نشدن، دیگه اونها رو نخواهی دید. به خدا انقدر باهاشون فاصله میگیری که دیگه نمیبینیشون، نمیتونن همراهت بیان. پس خودتو به خاطر اینجور آدم ها ناراحت نکن. 3 تا جمله خیلی قشنگ و مرتبطه با این بخش که دوستشون داشتم، گفتم هر 3 تا رو بهتون بگم. میگه یه جمله است، میگه دنیا رو دیوانه ها میسازند و آدم های عاقل در آن زندگی میکنند. من دیوانه بودن رو دوست دارم. جمله دیگه ای هست، میگه انسان منطقی میکوشد خود را با جهان هماهنگ کند، ولی انسان غیر منطقی میکوشد که جهان را با خود هماهنگ کند. و تمام پیشرفت بشر از همین آدم های غیر منطقی ناشی میشود. این جمله از جورج برنارد شاه. و یه جمله دیگه هم هست، نمیدونم شاید از استیو جابز باشه، میگه افرادی که به اندازه کافی دیوانه هستند که فکر میکنند میتوانند جهان را تغییر دهند، دقیقا همون افرادی هستند که میتوانند این کار را انجام بدن. خیلی ممنونم که تا این بخش برنامه همراه ما هستیم. خب بریم سراغ مبحث این که چطور از ذهن خودمون بهره برداری کنیم برای رسیدن به خواسته هام. دوستان ما ذهنمون به شدت تمایل داره که وضعیت فعلی رو حفظ کنه، یعنی ذهن ما که قوله چراغ جادوه و میتونه ما رو به هر خواسته ای برسونه، اگه ولش کنی میگه همین شرایط فعلی خوبه، نمیخواد دست به کار جدیدی بزنی، از چیزای جدید فراریه. خب مثلا شما کارمندی و همیشه عادت داشتی که صبح ساعت 7 بری سر کاره، 2 بعد از اونم برگردی، بعدم بیای بشینی یه سریالی نگاه کنی و همینجوری دور خانواده باشی و نمیدونم یه پیاده روی کوچولویی داشته باشی، یه زندگی کاملا معمولی. بعد زمانی که یه سری از این چیزای جدید میشنوی، حالا برنامه داده میشه که پاشو این ساعت 2 بعد از ظهر تا 9 شب و لاقل 7 ساعت دیگه یه کار جدید را بنداز، بعد اون پولایی که همیشه خرج میکردی و الان یکم پسنداز کن، یکم مثلا صرفه جویی کن، پسنداز کن، بعد پسندازه رو بیا سرمایه گذاری کن. دقیقا مخالف همه اون چیزایی که تا حالا داشتی. میدونی در حقیقت تو میای بساط این ذهن رو به هم بزنی، خب این یه دریای آرومیه، تو حالا میخوای یه سنگی رو بندازی توش یه هیجان ایجاد کنی، این نمیذاره، این میخواد دقیقا توی شرایط فعلی بمونه و برای همین جلو تو میگیره. ذهن ما تمام حربه های لازم رو به کار میگیره برای اینکه هیچ تغییری در شرایط جاری زندگیمون اعمال نکنیم. یعنی چی آقای شخصی؟ من بهش میگم قفل سه مرحله ای. بزرگترین حربه ذهن که یه برنامه کامل راجبش صحبت کردم، اینجا بهتون میگم چیه. قفل سه مرحله ای ذهن چیه؟ در حقیقت ذهن تو میاد میگه برای رسیدن به خواستت چیزی رو لازم داری که الان نداریش و اونم حتما لازمه، پس نمیتونی. یعنی مرحله اول بهت میگه که برای رسیدن به خواستت اینو لازم داری، قطعا لازم داری و تو هم اینو نداری. در مرحله ببین که نداری، در مرحله سوم پس نمیتونی برسی، و صورت مسئله رو خیلی خوشگل پاک میکنه و اجازه میده تو به همون زندگی فلاکتباری که همیشه داشتی ادامه بدی. جلو تو میگیر. قفل ذهنی مثل چی؟ مثال بزن آقای شفیع. سرمایه اولیه، ذهنت میگه بابا من سرمایه اولیه ندارم، که سرمایه ندارم. اونی که کارخونه دار شده سرمایه داره، سرمایه داشته. اونی که صاحب فلان شرکت سرمایه داشته، تو هم که سرمایه نداری، قدم دوم، پس نمیتونی بشی و بشین سر جات به همون زندگی فلاکتبار تو، اون گوشی شکسته تو، اون نمیدونم سیم شارژری که 10,000 تا اینجوری چسب برق پیچیدی بهش، همه سیماش زده بیرون، بشین به همون زندگی بدبختانه با همون گوشی شکسته حافظه پر و لباسای کهنه و قدیمی، میگه بشین ادامه بده. نداری دیگه، سرمایه اولیه نداری، دورت میزنه. خیلی خوشگل ذهن ما رو دور میزنه. امروز میخوام بهتون بشناسونم این موجودیتو. میگه ببین اونایی که موفق شدن دفتر داخل شهر داشتن، 10 تا نمونه بهت نشون میده از کسایی که موفق شدن. بله هستن کسایی که موفق شدن، ولی ببین دفتر داشتن. من الان توی شهر کوچیکم، بابا اون یارو که موفق شده توی شهر بزرگ دفتر داشته. ببین تو اون شهر بزرگه که نیستی، دفترم که نداری، پس نمیتونی بشی. قفل ذهن یکی از قفلای وحشتناک ذهن، یکی از بزرگترین چالشای خیلی از بچه‌ها. یا همسر من، آقا من چیکار کنم؟ من خوبم، من عالیم، آقای شفیعی من فوق‌العاده‌ام، من شاهکارم. همسرم یه آدم بیخودیه، همسر من یه آدم منفیه. میدونی ذهنت داره چیکار میکنه؟ مرحله یک، مرحله یک قفل ذهنی، برای اینکه به خواستت برسی ذهن همسرت باید تغییر کنه. یعنی یه چیزی رو باید داشته باشی و اون تغییر کردن همسرته. میگه خب اینم که تغییر بکن نیست که، مسخره. 30 ساله دارم باهاش زندگی میکنم، این که تغییر بکن نیست، پس نمیشه. نهایتاً چی؟ ذهن دورت زد. برو بشین سر جای خونه اولت، به همون زندگی فلاکتبار دوباره ادامه بده. اینه قفل ذهنی. دوباره ذهنت چیکار میکنه؟ بچه‌ها یادمون باشه ذهن ما عادت داره که از کاه کوه بسازه. یعنی یه کاری رو برامون خیلی بزرگ کنه، بگه این کاره بابا خیلی بزرگه، بابا نگاه کن شفیع و چه جوری کار میکرده، نمیدونم، میگه من 11,000 تا سوراخ با دریل ستونی زدم شب ساعت 7 بعد از ظهر وایسادم تا 6 صبح. او ببین نه اصلا ما نیستم، اصلا ما نیستیم. ذهنت میگه بابا خیلی کار میبره ها، ببین چقدر کار کرده، نیستی، من اصلا این کاره انقدر بزرگی نیستم، آدم انجام این کار نیستم. یا مثلا نمونه های موفق دیگر رو میبینی بعد میگه اوه اوه اوه. ذهن تو کارش اینه که اینو برات بزرگ کنه. مرحله یک، ذهن تو میگه یک کار بسیار بزرگی هست که باید انجام بشه. مرحله دو، تو نمیتونی، این در حد توان تو نیست، تو مال این حرفا نیستی، تو میگن چی، عددش نیستی، مال این عددا نیستی، نمیدونم عدد این حرفا نیستی. اینم مرحله دو بهت حرف این حرفو میزنه. سه، میگه پس نمیتونی، پس برو بشین دوباره با همون زندگی فلاکتبار سابقت بساز. ذهنت عادت داره که انجام یه کاری خیلی بزرگ جلوه بده. خب بشناسش. دیگه چی کار میکنه؟ قفل سه مرحله ای ذهن. ذهن تو میاد میگه بابا اونایی که تو زندگی به یه جایی رسیدن یه آدمای نابغه‌ای بودن، نخبه بودن، بابا اینا باهوش بودن، اینا فلان بودن، تو که خنگی بابا، تو که کودنی، تو که کند ذهنی، پس نمیتونی. یعنی ذهن تو میاد میگه که هوش، استعداد، نمیدونم نبوغ ذاتی اینا لازمه برای موفقیت، و تو هم که یه آدم معمولی هستی نداریش. نبوغ لازمه، نخبه بودن لازمه، IQ نمیدونم 150 لازمه، و تو هم اینو نداری، پس نمیشی. دوباره دورت زد، برو بشین سر خونه اولیت. این دقیقا کاریه که ذهنمون انجام میده. برای چی؟ برای اینکه نمیخواد بساطشو به هم بریزی، برای اینکه راحت تو ساعت 2 بعد از ظهر بیای جلوی تلویزیون تا شب دراز بکشی جومونگ نگاه کنی. کل برنامه زندگی تامین باشه که مثلا اون نمیدونم چی میگن بهش، آخر بازنشستگی میدن حقوق اون 20 30 سالو بده، یه مثلا پراید تو بکنی، مثلا یه ماشین یه پله بهتر. ته زندگی معمولی چیه؟ یه واحد آپارتمان با یه دونه ماشین متوسط تهشه. ذهن تو با اون زندگی متوسط راحت دیگه، نمیخواد بساطشو به هم بریزی و هر حربه یو علیه تو به کار میگیره برای اینکه تو نری این کارا رو انجام بدی. خب حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم آقای شفیع؟ میدونین وقتی باید شروع کنیم حرکت کردن، و یه جاهایی این حرکت برامون سخت میشه بچه ها، یه جایی این حرکت سخت میشه، نمیتونیم این ذهن رو کنترلش کنیم. وقتی میخوای تغییر رو به وجود بیاری یا وقتی در روند تغییرات هستی، چه اتفاقی میفته؟ تو کم میاری. یعنی یه اتفاقاتی میفته که خارج از پیش بینیه، یه اتفاقاتی میفته که از تحملت بالاتر، اذیتت میکنه. اینه یه ماشینی که بچه ها داره تو سربالایی میره. من یه چیزی بگم، همیشه دعواست بین علما، علمای موفقیت مخصوصا، که آقا موفق شدن سخته یا آسون؟ بعضی ها میگن برای موفق شدن باید پوستت کنده بشه، شب تا صبح بیدار بمونی، فلان کنی، اینجوری کنی، اونجوری کنی. بعضی ها میگن نه، موفق شدن خیلی راحته، من خیلی راحت به خواسته های خودم رسیدم. از جنبه های مختلفی اینو به تصویر میکشن. اما یه چیزی میخوام بگم، از من رضا شفیعی اینو یادگار داشته باش، مسیر رسیدن به قله سربالایی بچه ها، هیچ کسی در جهان با رفتن سرپایینی به قله نرسیده. حالا الزاماً سربالایی رفتن سخته؟ نه، تو سربالایی رو میتونی با عشق و شوق بری، راحت باشی. بعضیا میگن من خیلی سخت به خواسته های خودم رسیدم. مثلا مصاحبه هادی سایی رو نگاه میکردم با رامبد جوان، برنامه خندوانه، میگفت من تو زندگی به هر چیزی رسیدم خیلی سخت رسیدم. سربالایی رو رفته با سختی، دمش هم گرم، افتخار ملی کشورمونه. ولی میخوام بگم مسیر رسیدن به قله سربالایی، حالا تو میتونی ذهنتو کنترل کنی و این سربالایی رو آروم بری دیگه. دیدی مثلا تفریحی میری کوه، یا نمیدونم زجر که نمیکشی، آروم بعدم میبینی رسیدی. یا یه پسری مثلا بگه اگه میخوای به عشقت برسی، عشقت روی قله است. اگه تا قله رفتی ببین اصلا میدوه و اصلا نمیفهمه تو مسیر خار رفت به پاش، پاش گرفت، پاش درد گرفت، زمین خورد، متوجه نمیشه اصلا. عشق یک مسکنه. تو میتونی مسیر سربالایی رو بری ولی درد نکشی. که من توی برنامه موفقیت بدون درد که لایف داشتیم رو رادیو اثرگذارانم هست اشاره کردم بهش، سربالایی رو میشه رفت بدون درد کشیدن. حالا سربالایی رو داری میری، یه جایی میشه که کم میاری، دیگه نمیتونی بری، دیگه نمیتونی ادامه بدی، دیگه خسته شدی، از بس مسخرت کردن، از بس پولتو ندادن، از بس تماس گرفتی فروش انجام نشده، دیگه ناامیدی. دقیقا اینه یه ماشینی که تو سربالایی کم آورده. حالا یه سوالی دارم، یه ماشینی رو سوار شدین داریم میرین تو سربالایی، کم آورده، حالا ماشین مدل قدیمی، سربالایی شنگین، خیلی شدیده، وزن ماشین خیلی سنگینه، چی کار میکنه؟ 4 نفر 5 نفر سرنشین داخلشن. حالا یه مشکلی پیش اومده، ماشین دیگه از اینجا بالاتر نمیره، چی کار میکنن در این مواقع؟ سرنشین ها از ماشین پیاده میشن، این یه تیکه سربالاییه که مونده هولش میدن بارش رو سبک میکنن، یه هلم بهش میدن، به قول یه دستی به بالش میگیرن، ماشین میره بالا، از اون سربالایی رد میشه. ما هم تو زندگی به این سربالایی ها و کم آوردن ها میرسیم، ولی به جای اینکه از ماشین پیاده شیم، وزن ماشین رو کم کنیم و هولش بدیم، چهار نفر رو به ماشینه اضافه میکنیم و شروع میکنیم ماشینه رو کشیدن عقب. خب بابا معلومه این ماشین بدبخت نه تنها وای میسته، شروع میکنه رفتن عقب دیگه. برای همین یه سری یا به یه سری دستاورد میرسن، یه جا میرسن کم میارن، بعد دقیقاً همون قله‌ای که رفته بودن بالا همون میان پایین، همه چیزو از دست میدن. ببین چرا چیکار میکنیم که وزن ماشین رو زیاد میکنیم، چه اقدام اشتباهی میکنیم در این مواقع؟ یعنی آدمای فقیر، افرادی که کوچیک فکر میکنن، آدمای کوچیک تو این مواقع، آقا اصلا من خنگم، من اصلا احمقم، من کودنم، من حقم این بلا سرم بیاد، هی شروع میکنن به خود تخریبی، من بهش میگم خود کوبشی، و میشن ستون پنجم دشمن برای خودشون. هیچ کسی خارج از ما نمیتونه به ما ضربه بزنه، بچه‌ها اینو باور کنیم. آدم‌های شکست خورده وقتی که با بحران‌های زندگی مواجه میشن، شروع میکنن به تخریب خودشون، شروع میکنن به خودشون بد و بیرا گفتن. ولی آدم‌های ثروتمند و آدم‌های موفق، آدم‌های بزرگ چیکار میکنن؟ میگن من میتونم از این چالش در بیام همون طوری که از چالش‌های قبلی در اومدم، حالا میبینی و حالا میرم بالا. این دقیقاً تفاوت بین آدم‌های موفق و آدم‌های معمولی توی همین چالش‌های زندگی نشون داده میشه. یعنی دقیقاً همون لحظه‌ای که آدم کم میاره، همون لحظه، لحظه تمیزه، لحظه تمایزه، لحظه جدا شدن آدم‌های معمولی از آدم‌های موفق و بزرگه. چون آدم‌های موفق تو جایی که کم میارن عمل کرده کاملاً متفاوتی دارن. به مایکل شوماخر گفتن فرق تو با بقیه چیه؟ گفت اونجایی که همه میترسن ترمز میگیرن، من گاز میدم. دقیقاً فرق تو این لحظه است. حالا میخوام بگم دو تا کارو باید توی لحظه های بحرانی زندگی، تو اون سربالاییه، تو اون جایی که کم آوردی و دیگه نمیتونی انجام بدی، دیگه نمیتونی کاری انجام بدی، دو کارو باید انجام بدی. یک، کنترل ورودی های ذهنی. دو، کنترل سوالاتی که از خودت میپرسی. Power of question، قدرت سوال. یادمون باشه بچه، آدم‌های موفق، ثروتمند، قدرتمند و تأثیرگذار روزگار کسانی بودن که سوال‌های خوب از خودشون پرسیدن. اگر می‌خوای زندگی تو توی مشتت بگیری، باید ذهنت تو. اگر می‌خوای زندگی تو توی مشتت بگیری، باید افکارت تو توی مشتت بگیری. اگر می‌خوای افکارت تو توی مشتت بگیری، باید ذهنت تو توی مشتت بگیری. و اگر می‌خوای ذهنت تو توی مشت خودت بگیری، باید یک، ورودی های ذهنی تو کنترل کنی. برای همین گفتم اگر تمرین های جلسه یکو انجام ندیدی، اصلا نه یا بقیهش فقط وقت هدر دادنه، فقط وقت تلف کردنه و فقط خودتو سر کار گذاشتنه. اگر تمرین یک جلسه اول که قطع ورودی های منفی بوده انجام ندادی، برنامه من فقط برای تو اثر منفی خواهد داشت. ببین دارم میگم اصلا مثبت نمیشه هیچی، یا برنامه من فقط برای تو اثر منفی خواهد داشت. پس برای اینکه ذهنت رو توی مشتت بگیری، که نهایتاً زندگی توی مشتت گرفته بشه، یک، کنترل ورودی های ذهنی. دو، کنترل سوالاتی که از خودت میپرسی. یکی از کسب و کارهایی که داشتم، یه اتفاقاتی افتاد پشت سر هم و بدهی عظیمی بالا اومد و خیلی همه چی پیچید تو هم. و یادم یه روزایی بود که بچه ها صبح، قشنگ یادمه، روی تردمیل میدویدم، ورزش میکردم و گریه میکردم. قشنگ این اشکای من میریخ از شدت فشار عصبی که روی من بود، فشار طلبکارا. اشکای من روی تردمیل میریخت، یادمه، و انگیزشی گوش میکردم. خیلی تشکر میکنم از سوخت جت، پروژه سوخت جت، رنه سینانی عزیز. واقعا اون ویدیوها، اون کلیپها، اونا منو نجات داد. انگیزشی گوش میکردم پشت هم و روی تردمیل میدویدم، چون کتاب صبح جادویی هال الرود هم خونده بودم. میگفت من وقتی بدهی زیادی بالا آوردم، فقط یکی از دوستان گفت تو فقط بدو صبح. بعد میدویدم، بدنم رو شارژ میکردم، انگیزشی گوش میکردم و بعد این قدم اول، ورودی های ذهنی رو کنترل میکردم، یعنی تمام نجواهای شیطانی رو ساکت میکردم، فقط ورودی انگیزشی میدادم به ذهن خودم. و قدم دوم، سوالای خوب میپرسیدم از خودم، میگفتم بابا من ثروت رو در جهان دارم میبینم، مگه میشه این همه ثروت باشه به من نرسه؟ سوال خوب میپرسیدم، میگم مگه من همون آدمی نبودم که فلان سال از فلان بحران در اومدم؟ از این بحرانم میتونم در بیام؟ و ازت این دوتا رو میخوام به یادگار از من رضا شفیعی برادرت داشته باشی. هر وقت توی زندگی دوچار بحران شدی، یک، خودتو ببند به رگبار، ببین ذهنتو به رگبار انگیزشی، به رگبار حرفای انگیزشی و الهام بخش ببند. ورودی های ذهنتو کنترل کن، بذار این ماشینی که تو سرباله کم آورده چند نفر کمکش کنن، هولش بدن. دو، سوالای خوب از خودت بپرس. سوالای افراد فقیر اینه، چرا نمیدونم مسئولین کشوری اینجوری هن؟ گفتم توی یکی هم مثالا هم فکر کنم گفتم، نمیدونم توی این دوره گفتم یا نه، که یه نفر رو دیدم توی فرودگاه، توی راه آهن گوانگژو، بعد دیدم این ناراحت بود، میخواستم بگم ببخشید تو چه مرگته، تو چته دیگه، تو که توی کشورتون ثبات اقتصادی داری، تو که تحریم نیستی، تو که توی چین فقط شما میدونین یه میتونین یه دونه لامپ تولید کنین، ولی توی ایران بخوای لامپ تولید کنی باید مثلا 5000 تا کارتون سفارش بدی، نمیدونم 2000 تا هیت سینک سفارش بدی، تو ولی توی چین میتونی یک دونه لامپ تولید کنی، اینقدر اون زمین برای تولید حاصل خیزه. بعد میخواستم میگم تو دیگه چته، تو که دیگه تو بهترین جای دنیایی، تو که از لحاظ تحریم هم نیستی، LC هم میتونن برات باز کنن، تو چته، چرا نشستی اینجا قصه میخوری؟ به خاطر اون سوالهای مزخرفیه که میپرسن از خودشون آدمهای فقیر، که منتظرن مسئولین کشوری تغییر کنن. که خواهرزادم هم گفت رفته بود نیویورک آمریکا، میگفت دایی اونجا من کلی آدم هوملس دیدم، آدم بی خانمان دیدم، فکر فقیر رو فرقی نمیکنه تو ایران بذاری، توی چین بذاری، توی نیویورک وسط وال استریت هم بذاری، اون کارتون خوابه، فرقی نمیکنه تو ایران باشه یا چین باشه یا نیویورک باشه، هیچ فرقی نمیکنه. آدم های فقیر در تمام دنیا مسئول بدبختی های خودشونو مسئولین کشوری میدونن و هر عاملی خارج از خودشون. این سوالای مزخرفیه که آدمای فقیر میپرسن، چرا مسئولین کشوری اینجوریان؟ چرا همسرم اینجوریه؟ همسر من یه آدم منفیه، همسر من یه آدم مزخرفه. و 24 ساعت دارن از خودشون سوالای چرت و پرت میپرسن و این سوالای چرت و پرت دقیقاً همون هل دادن ماشین به عقبه، کشیدن ماشین به عقبه، همون ماشینی که تو سربالایی کم آورده حالا داره بارشو سنگین میکنه، یه نفرم داره از عقب میکشتش پایین. این نقش اون سوالای بده. خب آقای شفیعی از کجا بفهمم سوالم خوبه یا بد؟ زمانی که سوالت منجر میشه به اینکه دنبال یک عامل بیرونی بگردی که باعث مشکله، این سوال بدیه. این سوال تو رو به بیراهه میبره، اینکه همسرم باید تغییر کنه، نمیدونم آدمای دیگه باید تغییر کنن، مشتریان باید رفتارشون تغییر کنه، نه. ولی وقتی سوالت میپرسی که چی باید در درون من تغییر کنه، کدوم فکرم مشکل داره، کدوم باورم مشکل داره، کدوم عمل کردم مشکل داره، اون لحظه این سوال خوبه. حالا بریم سراغ مبحث فوق‌العاده قدرت احساس. دوستان اصلا میام بگیم احساس چیه و بعد توی بخش بعدی بگیم چرا احساس مهمه، یا به عبارت دیگه بگم چرا اصلا هیچ چیز مهمتر از احساس نیست و چطور احساسمون رو خوب کنیم. احساس چیه؟ به قول اکهارت تول توی کتاب نیروی حال میگه احساس واکنش بدن به ذهن، یا واکنش جسم ماست به ذهن ما، به اون چیزی که اون ذهن ما باعث میشه که توی سرمون بگذره. احساس واکنش بدن ماست به افکارمون. حتی من یادمه از یه دکتر روانشناسی که دکترای خودش رو توی فرانسه گرفته بود در زمینه روانشناسی، پرسیدم این دکتر اصلا روان یعنی چی که شما روان شناسید؟ گفت روان خیلی راحت بهت بگم یعنی حالت. خب حالت چطوری؟ حال دلت چطوری؟ این میشه روان. اینکه یه نفر روان پریشه به خاطر اینکه حالش پریشونه. خب حالا چرا احساس مهمه بچه ها؟ چرا اصلا هیچ چیزی از احساس مهمتر نیست؟ بچه ها اگه احساسمون کنترل نشه، بزرگترین خطرات زندگی ما رو تهدید میکنه. کسی که تصادف میکنه چرا؟ چون هیجانات خودش رو نتونسته کنترل کنه، پاشو گذاشته رو گاز، ماشینش چپ کرده. تصادفای شدید به خاطر چیه؟ بعضی نزاع‌های خیابونی، دعواهای خیابونی که منجر به مرگ یه نفر میشه و این یکی رو میگیرن اعدام میکنن، برای چیه؟ برای اینکه طرف نتونسته احساسش رو کنترل کنه، یه کاری کرده بعد زده یه نفری رو کشته یا یه خسارتی به یه جایی زده، بعد میگیرن میندازنش زندان یا میگیرن اعدامش میکنن. حتی خیلیاتون براتون پیش اومده که یه وقتایی یه دعوایی شده صبح توی خونه مثلا با همسرتون، یا یه چیزی پیش اومده بعد احساست انقدر بد شده بعد دیدی کل روزت نابود شده، اصلا اون روز نتونستی کار کنی. احساس خراب باشه ما اصلا نمیتونیم کار کنیم. و میخوام بگم کلن احساس دو تا نقش داره توی زندگی ما، حال خوب ما دو تا نقش داره. یک، وقتی حالمون خوبه کمیت کارمون بالاست، زمان بیشتری میتونیم کار کنیم، کارهای بیشتری میتونیم انجام بدیم. دو، کیفیت کارمون هم میره بالا، برخورد بهتری با مشتری داریم، حس بهتری داریم. حالا میخوام بگم احساس ما ممکنه اتفاقات زیادی بیفته و احساسمون بد بشه، یه چیزایی پیش بیاد، همونطوری که خدا توی قرآن میگه و قطعا شما را به چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جانها و محصولات میازماییم و مجدد شکیبایان را، همان کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد میگویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم، بل ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان باد و راه یافتگان هم خود ایشانند. یعنی توی زندگی ما شاید تحت تأثیر اتفاقات دنیای بیرون قرار بگیریم، اما کسایی که صبر میکنن و میتونن احساسشون رو کنترل کنن، خدا میگه و بشر صابرین، و بشارت باد بر صابرین، کسایی که میگن ما از خداییم و به خدا برمیگردیم، سوره بقره آیات 155 156 157. کسایی میگن بابا از سیاهی که بالاتر رنگی نیست، آخرش اینه که میمیرم دیگه، وقتی هم میمیرم اتفاق خاصی نمیفته، به سمت خدا برمیگردم، خدایی که سرچشمه همه خوبی است. برای اینه که احساس مهمه. وقتی که احساست خوبه، خدا تو رو هدایت میکنه به چی؟ به مسیر درستی که تو رو به خواستت میرسونه در همون شرایط بحرانی. حالا میخوام بگم بچه ها، رسیدن به هر هدفی توی زندگی ما ممکنه، فقط به شرط این که ما قدمهای درست و همجهت برداریم، به شرط مجموعه ای از انتخابهای صحیح. انتخاب صحیح یعنی چی آقای شفیع؟ انتخاب صحیح یعنی انتخاب همجهت با خواسته. مثلا کسی که میخواد لاغر بشه، کسی که میخواد تناسب اندام داشته باشه و شکم سیکس پک داشته باشه، شیشتیکه داشته باشه، این چیز برگر نباید بخوره، یا اگه میخوره مثلا مربیش میگه یک بار در هفته میتونی، ولی هر شب چیز برگر دوبل نمیدونم با سیب زمینی نوشابه، در جهت رسیدن اون به خواستش نیست. خب ما نمیتونیم به یه گیاه آب ندیم، کود ندیم و انتظار رشدش رو داشته باشیم و بذاریمش توی تاریکی. قدم ها باید همجهت با خواستمون باشه. اگه میخوای گیاهت رشد کنه، باید بذرش رو بکاری، خاک مناسب بهش بدی، آب بدی، توی آفتاب هم بذاری، رشد میکنه. ما نمیتونیم هر روز به کسی که باهاش توی رابطه عاطفی هستیم فوش بدیم، ازش قدرشو ندونیم، قدرشناسی نکنیم ازش و انتظار یک رابطه عاطفی خوب داشته باشیم. ما نمیتونیم در زمینه مالی، بچه ها حالا توی جلسه هفتم کاملا باز میکنم براتون، جلسه به نام تولد نسخه ثروتمند من، ما نمیتونیم رفتارهای اشتباه مالی داشته باشیم و بعد انتظار ثروتمند شدن رو داشته باشیم. اصلا کسی که پول خودشو تا ریال آخر خرج میکنه هرگز نباید انتظار ثروتمند شدن داشته باشه، این خلاف قوانین جهانه. ولی کسی که درآمد خودش رو پسنداز میکنه و این پسنداز رو سرمایه گذاری میکنه، چرا؟ این میتونه انتظار ثروتمند شدن داشته باشه. ما باید اون کاری که انجام میدیم همجهت باشه با رسیدنمون به خواستمون. یعنی شما از سمت تهران که میخوایی به سمت بندرعباس بری، اول مهم اینه که جهت رو درست انتخاب کنی، به سمت جنوب، وگرنه اگه به سمت نمیدونم شرق حرکت کنی، تو حالا 10,000 دور کره زمین رو دور بزن، اگر در جهت غلط قرار داشته باشیم اصلا فرقی نمیکنه که چقدر کار میکنی، چقدر راه میری، با هواپیما میری، با ماشین میری، با جت میری، با دوچرخه میری، با پای پیاده، به هر جوری بری نمیرسی. یادمون باشه اگر در جهت درست باشیم با پای پیاده هم از تهران به بندرعباس میشه رسید، ولی اگر در جهت غلط باشی هر چقدر هم بری نمیرسی. تو هرگز با حرکت به سمت غرب طلوع آفتابو نخواهی دید هر چقدر میخوای برو. و احساس ما نقشش چیه؟ نقشش اینه که جهت درستو بهمون نشون میده. حالا اصلا چرا میدونیم؟ ما میدونیم که به چه کارهایی باید عمل کنیم ولی عمل نمی کنیم. چه کارهایی مثلا؟ هممون میتونیم مطالعه خوبه، همه ما میدونیم ورزش کردن خوبه برای سلامتمون لازمه، همه ما میدونیم سیگار کشیدن بده، چرا سیگار میکشیم؟ چرا ورزش نمی کنیم؟ چرا کتاب نمی خونیم؟ میدونی که اون مجوزه رو باید بری بگیری، میدونی که باید بری نمیدونم جواز خودت رو تمدید کنی، میدونی باید بری اون دستگاه کارتخانه بیستیمو بگیری که چند مشتریات مثلا پولتو بدن، میدونی که بازاریابی باید هر روز توی شرکتت انجام بشه، چرا این کارا رو نمی کنی؟ فقط مسئله این نیست که ما چیزایی درست رو نمیدونیم، ما خیلی وقتا بچه ها نمیتونیم به چیزایی درستی که میدونیم عمل کنیم. چرا میدونیم ولی عمل نمی کنیم؟ به خاطر اینکه احساسمون به هم ریخته است. یه مصاحبه ای رو نگاه میکردم از مایکل فلپس. بعد مایکل فلپس که خب بهترین ورزشکار تاریخ الان و بزرگترین رکورد ها رو زده، فکر کنم 8 مدال طلا تو یه المپیک گرفت فقط. بعد یه جمله خیلی قشنگی گفت، گفت من 5 سال تمرین کردم، 5 سال بدون حتی یک روز استثنا، 5 سال تمرین کردم 365 روز در سال. بعد میگفت که یه روزایی هست که واقعا نمیخوای سر کار بری، واقعا نمیخوای سر تمرین بری، واقعا دوست داری هیچ کاری انجام ندی، ولی دقیقا همین روزاست که فرق آدمای معمولی و موفق رو مشخص میکنه. برای اینکه بتونیم تو این روزها کار کنیم و ادامه بدیم به مسیر خودمون و این ماشین رو توی سرباله هولش بدیم بره بالا، باید احساسمون رو بتونیم کنترل کنیم، باید بتونیم احساس خودمون رو خوب کنیم. خوب کردن احساسمون بزرگترین هنریه که باید یاد بگیریم در مسیر رسیدن به خواسته هامون. بچه ها چرا احساس مهمه؟ به همین دلایل. چرا احساس مهمه؟ بچه ها یه بحثی میخوام بگم، نیت یا اینتنشن. نیت ما خیلی مهمه. خیلی ها نمیتونن محصولشون رو بفروشن، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه نیتشون فروشه، فقط میخوان یه چیزی رو بفروشن به یه آدمی پولو بگیرن. و زمانی که تو فقط داری به این فکر میکنی که به یه نفر یه چیزی رو بفروشی، فقط زنگ بزنی الو سلام خوبی اینو میخوای، مردم به شدت یه گارد بسته دارن نسبت به تو. مردم از تو خرید نخواهند کرد وقتی که میخوای بهشون بفروشی. مردم دوست ندارن چیزی بهشون فروخته بشه، مردم دوست دارن با طیب خاطر و با رضایت خاطر یه چیزی از تو بخرن. ولی وقتی که عاشق خدمت بهشونی، آغوششون رو به روی تو باز خواهند کرد. یادمه به یکی از دوستان که کوچ شخصیش بودم داشتیم با هم صحبت میکردیم، بعد گفتم که وحید، گفتم اگه سال دیگه هم بخوای قرارداد خودتو تمدید بکنی نرخش خیلی بالاتر میره، شاید 2 برابر بشه، من برند میشم. گفت خیلی حرف قشنگی زد، گفت شما جون بخوا استاد، شما جون بخوا، پول چیه؟ تو لحظه‌ای که ارتباط قلبی برقرار میکنی با آدم‌ها و فقط به این فکر نمی‌کنی که یه چیزی بهشون بفروشی و تمام وجودتو میای میذاری و بهشون ارائه میدی، اونا گاردشون رو نسبت به تو برمی‌دارن، میذارن کنار و به راحتی ازت خرید میکنن. میخوام بگم، میگن که یه گربه یا یه کلاغ قبل از اینکه تو یه سنگو برداری و بخوای بهش حمله کنی، از روی نمیدونم اون چیزی که از پوست ترشح میشه میفهمه، حس میکنه اون حیوان که یا حیوان میتونه بفهمه که تو قصد حمله داری بهش. میخوام بگم حیوانات میفهمن، ما انسانها نمیفهمیم، خیلی خوب میفهمیم. تو بری سمت یه نفر، نیت قلبی تو نسبت به اون آدمو میفهمه که میخوای بهش بفروشی، بهش بندازی یا میخوای بهش خدمت کنی. نیتمونو بذاریم روی خدمت، احساسمون رو خوب کنیم نسبت به کارمون، نسبت به آدما، بعد میبینین که گارداشون رو چجوری برمیدارن نسبت به شما. چرا احساس مهمه؟ بچه ها میخوام بگم شغل ما رسانه است. فرقی نمیکنه که چه کاری میکنی، وقتی احساست خوب باشه توی کاری که انجام میدی، تو از اون کار به نتیجه میرسی. من از خیلی کارا میتونم امروز به نتیجه برسم. چرا؟ چون احساسم خوبه، چون حالم خوبه. ولی بیشترین نتیجه رو میتونم ببین، یه نتیجه خوبه من وقتی که حالم خوبه از هر کاری میتونم نتیجه بگیرم، ولی از یه کار میتونم نتیجه فوق عالی بگیرم. از چه کاری؟ از کاری که دوستش دارم، از کاری که عاشقشم. وقتی که کاری رو انجام میدی که عاشقشی، این به آدما منتقل میشه. بچه ها، مردم محصولات ما رو نمیخرن، مردم احساس خوب ما رو میخرن، مردم خودمون رو میخرن، مردم شخصیت ما رو میخرن، مردم برخورد ما رو میخرن، مردم مهربونی ما رو میخرن، مردم تکرار حس خوب رو میخرن. میگن یه بار از این آدم یه محصولی خریدم حالم خوب بوده، دوباره میرم ازش میخرم. مردم فقط برای حس خوب پول میدن به تو، و این دلیلیه که باید احساستو خوب کنی. یادمون باشه شغل ما رسانه است. رسانه چیه؟ مثلا یه سی دی یا یه فلش رسانه است، میرساند دیگه، میرسونه چیو؟ اطلاعاتو. شغل ما رسانه است و چیو میرسونه؟ احساس ما رو. اون چیزی که داره میرسه به مشتری تو احساس توه. ببین کسایی که در جهان اثرگذار شدن، هر کیو میخوای نگاه کن، یانیو نگاه کن، وقتی کنسرتشو میبینی اون داره میزنه، انگار تمام سلول سلول بدن این آدم داره اون کنسرت رو مینوازه و رهبری میکنه. یا مثلا خواننده های مطرح رو نگاه کن، وقتی داره میخونه با اون حسش انگار تمام سلولای بدنش داره میخونه. وقتی یه نقاشی میبینی، یه نقاشی کشیده که همه محوش شدن، چون اون با دستش نکشیده، با تمام، با تک تک سلولای بدنش، با تمام حسش، با تمام عشقش کشیده. اگر میخوای نتیجه فوق‌العاده‌ای توی کارت بگیری، باید به بهترین حس ممکن برسی. برای اینه که احساس مهمه. چرا احساس مهمه؟ یه شب همسفر یه آقایی بودم، ایشون روان پزشک بود و استاد دانشگاه، و با هم صحبت کردیم و یکم شغلامون شبیه هم بود و مشاور بودیم اینا. بعد آقای دکتر به هم گفت که راجب ترشح کورتیزول صحبت کردم و استرس. گفت به صورت علمی ثابت شده که ترشح کورتیزول در طولانی مدت باعث بیماری خود ایمنی میشه. یعنی کسایی که استرسشون سطحش خیلی بالاست و همیشه اینجوریان، اینا دچار بیماری های خود ایمنی مثل MS میشن. یکی از اساتیدم میگفت که از استادم پرسیدم که استاد آیا درسته که 99% بیماری های ریشه فکری دارن؟ گفت نه، اصلا درست نیست، 100% بیماری های ریشه فکری دارن. حواسمونو جمع کنیم، این همون چاق و دولبه هستا. من دیدم افرادیو که یک بحرانی توی زندگیشون پیش اومده، فکرشون به هم ریخته، احساسشون برای مدت 1 سال 2 سال در بدترین شرایط قرار گرفته، بعد سرطان گرفتن. در عرض 1 سال طرف به خاطر احساس بد سرطان گرفته. احساس بد منجر میشه به سرطان، احساس بد منجر میشه به MS، احساس بد منجر میشه به چپ کردن ماشین، احساس بد منجر میشه به نزاع خیابانی، منجر به مرگ و منجر به اعدام، احساس بد منجر میشه به زندان. خیلی بترسیم از احساس بد، ترسناکترین چیز. ولی اگه افکارمون رو کنترل کنیم، احساسمون خوب میشه. احساس خوب اینور، احساس خوب منجر میشه به درآمدی که هر روز زیاد میشه. احساس خوب میشه روابط عاطفی خوب. احساس خوب یه کاری میکنه که از ثانیه به ثانیه زندگی لذت ببری. چقدر این شعر رو دوست دارم، مادرم برام خونده، یاد گرفتم، فکر کنم از حافظه. عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است، ور به ناخوش گذرد نیم نفس بسیار است. احساست خوب باشه دوست داری 100,000 سال زندگی کنی، احساست بد باشه 1 ثانیه هم نمیخوای زندگی کنی و هر ثانیه آرزوی مرگ خودتو میکنی، خدای نکرده. خیلی مبحث احساس رو باید جدی بگیریم. نمیدونم این فایل این جلسه رو چندین بار باید گوش بدیم. من میخوام بگم بچه ها، احساس یک انرژی بسیار زیادی آزاد میکنه در ما. اگر میبینی آدم هایی به خواسته های بزرگی رسیدن چون از لحاظ احساسی خیلی قوی بودن. یعنی وقتی که ما مثلا احساساتی میشیم، یه دفعه آدرنالین که ترشح میشه، ما از لحاظ قدرت بدنی 3 برابر میشیم. برای همین میتونیم عمل کردی داشته باشیم که همه بگن تو چطوری تونستی این کار رو انجام بدی. یادم عموم تعریف میکرد، میگفت که پسرمم افتاد توی استخر و میگفت که یهویی موندیم این بچه چی شد افتاد تو استخر، تا ما داشتیم فکر میکردیم که کی لباسشو در بیاره و شیرجه بزنه تو آب، گفت مادرش شیرجه زد تو آب و بچه رو آورد بالا. اول بچه رو داد بالا، بعد خودش اومد بالا. مادر اینه. به خاطر چی؟ به خاطر اون احساس هست، به خاطر اون آدرنالینیه که در لحظه ترشح میشه. به خاطر این اگه میخوای عملکرد خارق‌العاده‌ای داشته باشی، باید یاد بگیری که احساستو کنترل کنی. حالا چطوری احساسمونو کنترل کنیم؟ ویلیام گلاسر یه مبحثی رو مطرح میکنه، بچه‌ها خیلی دوستش دارم، میگه ما هر رفتاری که انجام میدیم 4 تا مؤلفه داره: فکرمون، احساسمون، عملمون و فیزیولوژیمون. فکرمون، اون چیزی که تو سرمون میگذره، احساسمون، چه احساسی داریم، چه عملی داریم انجام میدیم، و فیزیولوژی، وضعیت جسمانی بدنمون، چه هورمون‌هایی داره در اون لحظه ترشح میشه. بعد میگه 2 تا چیز مستقیم قابل کنترلن: فکرمون و عملمون. 2 تا چیز غیر قابل کنترلن: احساسمون، یعنی قابل کنترل مستقیم نیستن، احساسمون. یعنی من نمیتونم مستقیم احساسمو کنترل کنم، اما میتونم فکرمو کنترل کنم. و میگه فیزیولوژی بدنم هم نمیتونم مستقیم کنترل کنم، اما عملمو میتونم کنترل کنم. تو لحظه‌ای که ورزش میکنی فیزیولوژی بدن تنظیم میشه، ولی وقتی پشت هم سیگار میکشی فیزیولوژی بدن خراب میشه. وقتی الکل مثلا یه نفر مصرف میکنه فیزیولوژی بدن به هم میریزه. پس ما با کنترل فکرمون و کنترل عملمون کلن کنترل همه جنبه‌های رفتاریمون رو در دست میگیریم. چطور کنترل کنم احساسم؟ آقای شفیع خیلی قشنگ میگه والاس واتلز توی کتاب فوق‌العاده دانش ثروتمند شدن. این کتابو بخونید بچه‌ها. این کتاب هر چیزی که میخواید برای رسیدن به ثروت رو به شما میگه. توی دوره وی آی پی باران ثروت من 12 جلسه راجع به این کتاب صحبت کردم، انقدر این کتاب عمیقه. والاس واتلز میگه کل فرایند اصلاح ساختار ذهنی رو میتوان در یک کلمه خلاصه کرد: شکرگزاری. برای اینکه احساسمون خوب بشه باید ببینیم نعمتهایی که داریم، تمرکز تمام روی نعمتهایی که داریم. چطور احساسمون رو خوب کنیم؟ یه نکته دیگه میخوام بگم بچه‌ها. ممکنه ما احساسمون به دلیل کاملا ناشناخته‌ای به هم بریزه. احساسمون به هم بریزه. مثلا تونی رابینز خیلی قشنگ میگه توی کتاب موفقیت نامحدود در 20 روز، این کتابا رو هم میگم دیگه، خودتون باید قلم کاغذ دستتون باشه یادداشت کنین. میگه که ممکنه شما در مراسم ختم یه عزیزی باشین، یکی از عزیزانتون از دست دادین و اونجا وایستادی، دارن عزیزتو خاک سپاری میکنن و همه میان تق تق میزنن روشونت، همه میان تق تق میزنن روشونت و تسلیت میگن و میرن. بعد یه روزی تو همینجوری داری واسه خودت میگی، میخندی، میچرخی و اینا، یه نفر میاد تق تق دوتا میزنه روشونت. بعد یهویی انگار دنیا جلوی تو تیره و تار شده، احساست به هم ریخته. شده یه وقتایی حس کنیم که خیلی حالمون بده و نمیدونیم چی شده که حالمون بده. همینه قضیه این گره خوردن یه چیزی تو ذهن ماست، تطابق یه چیزی تو ذهن ماست. یه نفر اومده زده رو ذهنت، زده روی شونت و تو یاد اون واقعه افتادی. حالا احساس ما بچه‌ها ممکنه به دلایل ناشناخته کاملا به هم بریزه، کاملا غیر ارادی، ولی ما میتونیم به صورت ارادی احساسمون رو کنترل کنیم، احساسمون رو خوب کنیم، فکرمون رو کنترل کنیم، احساسمون خوب میشه. چجوری؟ 10 تا نکته نوشتم براتون، اینا رو بگم دیگه میریم سراغ تمرینات. 1. در مواقع بحرانی، در مواقعی که احساست به هم میریزه، از زاویه قشنگی به موضوع نگاه کن. پلیس جریمت کرده، من اینجوری فکر میکنم، خب چه خوب، پلیس برای خودش تجهیزات میخره، جاده ها ایمن میشه، امنیت من و خانواده‌ام میره بالاتر. فلانی پولمو خورد، اوکی من الان یاد میگیرم که دفعه الان رفتی جنس دادی 5 میلیونتو خوردن، آها دفعه بعدی یاد میگیری که رسید بگیری و همونجا پولتو بگیری، که دفعه بعدی 5 میلیونتو نخورن، که دفعه بعدی 500 میلیونتو نخورن، که دفعه بعدی 5 میلیاردتو نخورن. دیشب یکی از دوستان باهاش صحبت میکردم، گفت ترافیک سنگینه. گفتم الهی شکر انقدر ماشین زیاد شده، همه دیگه الان ماشین داره. وقتی یه چیزی در دنیای بیرون به همت میریزه، سعی کن از زاویه‌ای نگاه کنی که اونو قشنگ ببینی. به قول ویلیام شکسپیر خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه اتفاقات خوب یا بد نیستن، اونا فقط اتفاقن، این ماییم که برچسب خوب یا بد میزنیم روشون. هر چیزی که اذیتت میکنه سعی کن از یه نگاهی قشنگ به موضوع نگاه کنی. 2. بچه‌ها برای اینکه احساسمون خوب بشه خواسته هامونو بنویسیم. بی حیا، یعنی خجالت نکشی. یکی از بچهای دوره قبلی معجزه مالی نوشته بود یه دونه 206 برای خودم، یه شاسی بلند برای همسرم. گفتم این چیه نوشتی؟ حالا شاسی بلند چیه؟ نمیدونم MVM مدیران خودرو شاسی بلنده، BMW X4 هم شاسی بلنده. اول تکلیفتو مشخص کن، دوم این که حالا خدا مثلا گفته یه شاسی بلند بهتون دادم و بستونه دیگه، حالا مثلا باید بعدی 206 بگیری. بخواه هرچی میخوای بنویس دیگه، خجالت نکش. بدون حیا و بدون توجه به شرایط فعلی، اصلا به شرایط الانت کار نداشته باش، هرچی میخوای بنویس. نوشتن خواسته ها یکی از بهترین تکنیک هایی که من استفاده میکنم برای حال خوب خودم. مورد سوم، نوشتن ابزارهایی که امروز در اختیار دارم. هر ابزاری که در اختیار داری، مثلا این حتی من این مینویسم، خودکارم، کاغذم، لپتاپم، نمیدونم گوشیم که داره فیلم برداری میکنه، تجهیزات تولید محتوا، تیم کاری، و همینجوری چون دارم روشون تمرکز میکنم، ابزارام هر لحظه دارن بهتر میشن و بیشتر میشن. چهارم، نوشتن چرایی ها. چرا باید به خواستت برسی؟ چرا باید به ثروت برسی؟ بنویس برای خواهرم میخوام جهیزیه بخرم، برای پدر مادرم میخوام خونه بخرم، برای نمیدونم همسرم این کارو میخوام بکنم، برای این کارو میخوام بکنم، برای مردم روستامون میخوام کارآفرینی کنم، نمیدونم اینا رو بذارم توی یه مجموعه کار کنن، خب اشتغال زایی کنم. فیلم سیندرلا منو ببینید، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. و کتاب ویکتور فرانکل، کتاب انسان در جستجوی معنا، میگه کسایی از اون شرایط حاد و بحرانی جنگ جهانی اومدن بیرون، از اون اردوگاه های کار اجباری که آدم ها رو مینداختن تو کوره های آدم سوزی، با اون رفتار بد، با اون غذای بد، با اون شرایط سرما، که یه معنایی برای زندگیشون پیدا کردن، یه هدفی داشتن که اون هدف دلیلی بود که اینا رو از این وضعیت سخت بتونه بکشه بیرون. خب مورد پنجم، نوشتن نشانه ها و تغییراتی که ایجاد شده. بچه ها ذهن ما منطق میخواد. به خدا تو از درآمد 1,000,000 به 20,000,000 هم میرسی، ولی باز اون لحظه چون داری به درآمد ماهی 200,000,000 فکر میکنی، ذهن تو تمام دستاوردهای تو رو انکار میکنه، میگه تو کار خاصی نکردی. که چی؟ همینه میگه، یه دو کلمه، یه کوچولو بهت میگه که چی؟ کار خاصی نکردی که. تو باید ذهنت منطق میخواد، با منطق به ذهنت نشون بدی بابا من آدمی بودم که کار نداشتم، الان یه شرکت دارم، چند نفر دارن زیر دستم کار میکنم، مایم 20 میلیون سود خالص دارم. ببین اینا رو. پس ما همینایی هستیم که از صفر به ماهی 20 رسیدیم، از ماهی 20 به ماهی 200 هم میرسیم. نوشتن نشانه ها و تغییراتی که ایجاد شده خیلی مهمه. مورد ششم، یادآوری موفقیتات. قشنگ بنویس لیست موفقیتایی که تو زندگی داشتی. نگی نه من موفقیت ندارم، و نگی نه ندارم. همتون موفقیت دارین. مدرسه درس خوندی، نمیدونم بزرگ شدی، ازدواج کردی، سر خونه زندگیت رفتی، بچه دار شدی، دانشگاه تو تموم کردی، شغل پیدا کردی، درآمد تو افزایش دادی، مقالتو نمیدونم اکسپت کردی توی ژورنالای بین‌المللی، هر کاری کردی، اینا موفقیتات. باید بتونی لیست موفقیتاتو بنویسی. مورد هفتم، با دادن احساس خوب به دیگران. من مثلا پریروز کی بود رفته بودم کارواش، بعد دیدم خب الان دیگه پاییزه دیگه، داریم برنامه رو ضبط میکنیم، مشهدم هوا زود سرد میشه، دیدم این دوستان دارن اینجا زحمت میکشن. مثلا یه نفر اومد، اول از این کارواش های اتوماتیک بود، اول اومد مثلا رو ماشین آب گرفت، نفر دوم کف زد، به هر سه نفری که دیدم انعام دادن که اومدن یه کاری رو ماشین انجام دادن. چه اشکالی داره؟ بعد خودم حالم خوب شد. حس خوب بدیم به دیگران. بچه ها یه درخواستی ازتون دارم، به این دوستانی که دارن سخت کار میکنن انعام بدین. اون پیک موتوری تفلک داره میاد توی زمستون، برات پیتزا آورده، تو توی خونه گرم خودت دراز کشیدی، داری فوتبال میبینی، جام قهرمانان باشگاه اروپا رو نگاه میکنی، لیگ قهرمانان، و یه 5,000 تومنم به اون پیک انعام بده، یه 10,000 تومنم به اون پیک انعام بده، کارش سخته. خدا 100 برابرش رو تو زندگی برات برمیگردونه. با دادن احساس خوب به دیگران، این حس خوب رو در زندگی خودمون ایجاد کنیم. مورد هشتم، داستانیه از کتاب پدرم، مراحل هفتگانه قدرت فردی. خیلی دوست دارم این داستانو، که دکتر جیمز ام توماس میره یه جایی، یه ماموریتی داشته، بعد اونجا میفهمه تو ماموریت که سرطان داره، بعد تصمیم میگیره یه سری فعالیت‌های بشر دوستانه انجام بده، حالا که به آخر زندگی رسیده و میفهمه که سرطان فکر کنم حنجره داشته، 6 ماه دیگه بیشتر زنده نبوده. بعد میرن و یه سری تخم مرغ درست میکنن، حالا هم تخم مرغ خوردنی و هم تخم مرغای رنگی، برای جشن نمیدونم عید پاک بوده، سال نو بوده، چی بود، برای بچه‌های یتیم خونه. بعد میگه که اصلا اینو دارم میگم بغضم میگیره، میگه اون لحظه وقتی من دیدم که بچه های این یتیم خونه این تخم مرغا رو دیدن، یهویی یه جیغی از شادی کشیدن، و وقتی که این بچه ها این جیغا از شادی کشیدن، یک حس درونی به من گفت که تو درمان شدی و برو، سرطان تو درمان شد و برو، و حالا برو اینو به مردم جهان یاد بده. و گفت من برگشتم آمریکا و رفتیم هر چقدر آزمایش کردیم هیچ نشانه ای از سرطان نبود که نبود که نبود. این معجزه احساس اون چیزی که بدی اونو دریافت میکنی. مورد نهم، چجوری احساسمون رو خوب کنیم. بچه ها فعالیت هایی که خودتون میدونین حالتون رو خوب میکنه، مثلا من نگاه کردن عکسام ویدیوهای گذشته حالمو خوب میکنه، خاطرات، نظافت منزل، هر چقدر به محیط اطرافم میرسم حالم بهتر میشه، موزیکای شاد گوش بدین، بغل کردن عزیزانمون، مثلا پسرامو توی بغلم میگیرم باش بازی میکنم حالم خوب میشه. و مورد دهم، بسیار حیاتی، در جای صحیح قرار گرفتن. این که به قول یه ویدیویی دیدم دیشب از عادل فردوسی پور، میگفت دایره شایستگی توی یکی از کتاباش نوشته بود، میگفت من اگه مثلا نمیدونم مکانیک دانشگاه شریف خونده، گفتم میرفتم تو کار مکانیک مثلا یه آدم معمولی بودم، اما من علاقه‌مو جای دیگه ای دیدم، توی گزارشگری، توی نویسندگی، توی نمیدونم تحلیلگر فوتبال، و به اینجا رسیدم. گفت علی دایی هم شاید مثلا از دانشگاه شریف میومد بیرون، یه مهندس معمولی بود، یه تاجر معمولی بود، ولی به جایگاهی رسیده توی زندگیش که کریستیانو رونالدو وقتی که رکوردشو میزنه میاد اونو منشن میکنه توی پیج خودش. اسطوره ها توی جای صحیح خودشون قرار گرفتن. ببین، برای اینکه به اوج قله موفقیت برسیم باید کاری رو انجام بدیم که دوستش داریم، عاشقشیم. من گفتم قانون جهان اینه، هرگز ما با احساس بد به نتیجه خوب نمیرسیم، همونطوری که ماشین هرگز در دنده عقب رو به جلو حرکت نخواهد کرد. تمرینات این جلسه، آخ آخ، این عجب تمرینیه، خیلی تمرین تکون دهنده ایه. یه دفتر باز میکنی، هر چی تو سرت میگذره مینویسی، هر چی تو فکرته مینویسی، فکراتو خالی کن. بعد صفحه دوم می نگاه میکنی، شرایط زندگیتو نگاه کن، خونت، ماشینت، همسرت، و نمیدونم پولت، درآمدت، هر چی داری، محل زندگیت. بعد ببین این صفحه سمت راستیه دقیقا دلیل صفحه سمت چپیه. این تمرین به قدری تکون دهنده است که کل شرایط زندگیتون رو از همه جنبه ها زیر رو میکنه. سوالای خوب از خودت بپرس. این سوال از خودت بپرس، آیا نیستن کسایی که نتیجه گرفتن تو همین کار تو مکانیکی ماهی 3 میلیون درآمدته؟ آیا نیستن کسایی که توی مکانیکی ماهی 30 میلیون درآمد دارن، ماهی 90 میلیون درآمد دارن؟ چرا هستن؟ آیا ببین اینا نیستن، یا تو نمیخوای ببینیشون، تو داری از واقعیت ها فرار میکنی؟ ازت سوال میپرسم، آیا فکر نمیکنی که داری از واقعیت ها فرار میکنی؟ که هستن اینا ولی نمیخوای ببینیشون. یه سوال دیگه، آیا چیزی از اونا کمتر داری؟ من یادمه یکی از دوستانی که به شدت توی برنامه ما متحول شد، اومد گفت که آقای شفیع مگه میشه تو این شرایط الان متحول شد؟ گفتم دو تا سه تا سوال ازت میپرسم. یک، آیا توی شرایط الان هیچ کس نیست که درآمد عالی داره؟ دو، آیا تو چیزی از اونا کمتر داری؟ همین دو تا سوال ترکوند. گفت تو 3 سال 3 تا خونه خریدم، الانم که برج سازه برای خودش، دمش گرم. یه سوال خیلی مهمی که بعد از خودتون بپرسین، بچه‌ها الان شرایط بده ولی واقعا دوست دارین 6 ماه دیگه هم شرایط همین باشه؟ الان گوشی شکسته، نمیدونم کابلش خرابه، نمیدونم پول نداری، دوست داری 6 ماه دیگه هم همین باشه؟ دوست داری 1 سال دیگه هم همین باشه؟ الان هر دفعه به خاطر یه قرون پول باید دستتو جلوی همسرت دراز کنی، دوست داری 6 ماه دیگه هم همین باشه؟ تا کی می‌خوای دستتو جلوی این و اون دراز کنی؟ تا کی می‌خوای برای پول گرفتن از این و اون تحقیر بشی؟ چه فرقی هست بچه‌ها بین کسی که روزی 100,000 تومان درآمد داره با کسی که روزی 1,000,000 درآمد داره؟ چه فرقی هست بین کسی که روزی 100,000 تومان درآمد داره با سختی و تلاش جسمی فراوان، و کسی که به راحتی و با تلاش فکری داره به روزی 1,000,000 میرسه؟ فکر کنیم به اینا. برای تمرین این جلسه سعی کنید با یک فرد بزرگ و بسیار موفق مصاحبه کنید. خیلی خیلی تاثیر داره تو زندگیتون. سعی کنید که شروع کنید به زندگی نامه آدم‌های موفق خوندن و دیدن. توی یوتیوب هست، توی آپارات هم هست. زندگی نامه خوندن معجزه میکنه توی زندگی ما. و در پایان با داستان شیخ بزرگ برنامه رو پایان میدم. میگن یه شیخ بزرگی، حال نمیدونم کی بوده، در دروازه یه شهری نشسته بود و یه رهگذری میاد میگه که من از شهر خودم اومدم توی این شهر، میخوام بیام اینجا مهاجرت کنم. مردم این شهر چطوری هن؟ میگه که مردم شهر خودت چطوری بودن؟ میگه مردم شهر من یه آدم های دزد و دروغگو و ریاکار و دقل و اصلا یه آدم های داغونی بودن. میگه اوه اوه خیلی جای بدی اومدی، مردم این شهر هم همینجوری هم، برو برو شهر بعدی. یه رهگذر دیگه میاد میگه منم از شهرم مهاجرت کردم و میخوام بیام اینجا. اینجا چجور شهریه؟ اینجا مردمش چجور آدم هایی هن؟ میگه توی شهر قبلی که بودی مردم چطوری بودن؟ گفت انقدر آدم های خوب، صمیمی، نازنین، خوشقلب، درست کار، پاک، مهربون. گفت دقیقا جای درست اومدی، مردم این شهر هم همینن، بفرما داخل. بعد یه نفری که این واقعه رو دید گفت آقا تو چی گفتی به این دو نفر؟ دو تا حرف متفاوت زدی، بالاخره مردم این شهر خوبن یا بدن؟ گفت نفر اول درونش به هم ریخته بود، واسه همین همه آدم رو بد میدید. هر جای دنیا هم که بره آدمایی که میبینه همینطورن. و نفر دوم این درونش درست بود، و چون درونش درسته هر جایی که بره بهشته. به قول شاعر میگه من رو به هند و بیا با خدای خیش بساز، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. اول باید در درون مهاجرت کنیم بچه ها. من با مهاجرت اصلا مخالف نیستم، ولی اولین مهاجرت مهاجرت درونیه. اولین مهاجرت مهاجرت از سمت افکار بد، منفی و مریض و کریه به سمت افکار مثبت. اولین مهاجرت از سمت نگرش منفی به سمت نگرش مثبت. بعد بهت قول میدم توی دور افتاده ترین روستاها هم بهت خوش میگذره، توی مدرن ترین روستاها، شهرهای دنیا هم بهت خوش میگذره. ولی اگه افکارت مریض باشه، اگه افکارت فقیر باشه، فرقی نمیکنه کجای دنیایی، هر جای دنیا که باشی زجر میکشی. من اینو دیدم در افرادی که مهاجرت کردن و رفتن و ظاهرا رفتن توی کشورهای جهان اول دارن زندگی میکنن، ولی افکار فقیرانه، افکار مسموم رو با خودشون بردن و دارن زجر میکشن. اول افکارمون رو تغییر بدیم. من تشکر میکنم از وقت ارزشمندتون که توی این جلسه در اختیار من قرار دادین. پل ارتباطی ما با شما وبسایت اثرگذاران قرن 21 به نشانی اثرگذاران.com. من رضا محمد شفیع هستم و تا جلسه آینده که با مبحث قوانین جهان هستی و گاز و ترمزهای ثروت در خدمتتون هستم باهاتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. پیروز، ثروتمند، سربلند و اثرگذار باشید.